تا یک بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9-11 و 4-6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خواستم اول تشکر کنم از سیدی های آموزشیتون و اینکه خیلی به ما آگاهی داده این سیدی ها. ازتون خواستم تشکر کنم.
لطف داری عزیز جان.
آقای دکتر، من یه مشکلی توی رابطم به وجود اومده که من خیلی گیج کردم. میخواستم این میشه ازتون بپرسم.
بذاری من ازتون چند تا سوال کنم. شما و ایشون هر دو چند سالتون عزیز؟
بنده 24 سالمه، ایشون 22 سالشون.
چه مدتی هم دیگه رو میشناسید؟
حدود یک سال و نیم.
به من بفرمایید که با چه شدتی تو این یک سال نیم دو سال هم دیگر میدید؟ هفته یه دفعه، هفته یه هفت دفعه، چه جوری بوده؟
هفته یه سه دفعه، چهار دفعه دقیقا.
اوکی، خب هر دو دانشجو هستید؟
بله.
اوکی، چه خبر هست؟ یعنی جان بودی؟
به تازگی درستمون تموم
شد. شما هر دو چی خوندید؟ چی مدرک دارید؟
هر دو عمران خوندیم و لیسانسمون هر دو به تازگی گرفتیم.
اوکی هست. خب چه خبر است؟
یه اتفاقی افتاده که من فکر میکنم این خانم به من خیانت کرده، منتها ایشون انکار میکنه و توضیحی هم که میده واسه من قابل قبول نیست. خواستم اینم تو این مجموع مواقع ما چیکار باید بکنم؟ خب توضیحی که
خب اول به من اگر دلت میخواد بگو که چه بوده ماجرا که من یکم این بگم.
ماجرا نیست که به صورت خلاصه ما داشتیم تو خیابون راه میرفتیم که ایشون تلفنش زنگ خورد و اسم شخصی اومد تو تلفن شما. من پرسیدم، حالا من تو این دو سال اسم این شخص رو ندیده بودم، و من پرسیدم این کیه که زنگ زده؟ گفت ایشون یه دختره که دوست پیش دانشگاهیم بوده، دوست دوران دبیرستانم بوده، و اینکه آره این بوده. و من گفتم اوکی. گفتش که من حوصله‌اش رو هم جواب بدم. من گفتم باشه. بعد گذشت نزدیک چند روز، بعد سه چهار روز بعد اون شماره دوباره زنگ زد و بعد ایشون جواب نداد و بعد اون پیام داد که چرا منو گذاشتی روی بلک لیست و چرا پیامای من جواب نمیدی. و بعد من اون موقع ازش پرسیدم که قضیه چیه، و ایشون توضیحی که داد این بود که ایشون خواستگاره.
فکر میکنم
خیلی دروغه.
نه شما بگید چی شد، نتیجه گیری ازش نکنید. خب
گفتن که ایشون خواستگارمه و پدرم خیلی اصرار داره که من با ایشون بیشتر آشنا بشم و پدرم شماره من داده به این آقا و از اینجور حرفا. که بعد من دوباره گوشیشو، چون عصبی بودم، گوشیشو گشتم اون لحظه و یک سری شماره های نزدیک 10 تا شماره دیگه از پسرها به اسمای پسر بلاک شده توی گوشیش پیدا کردم. و من گفتم اینا چیه؟ و گفت که اینا هم از طریق شبکه اجتماعی من خواستم دوست پسر یکی از دوستامو که دختر هست رو امتحان کنم و وارد یه گروه شدم و شماره منو اینا، اون پسرهایی که تو اون گروه بودن، از اونجا مداهم شدن و من مجبور شدم بلاک کنم این افرادو. یعنی این توضیحایی که اصلا واقعا
شما سوال من این بدید که آیا شماره تلفن اون آدم ها رو هیچ کدوم شما داشتید دارید؟
من اولین بار بود میدیدم اون آدم ها، چون که میگفت اصلا من نمیشناختم. خب اون
نه میخوام بگم آیا کنار اون نام ها شماره ای هم بود؟
بله شماره ای هم بود و حرفی که هم که میدونم میگفتن اون نرفتایی که واتساپ بوده و من بخاطر این که تو اون گروه برم شماره من حتما میافتاده و اون پسر شماره من رو به خاطر این دارن و به خاطر همین مزاحم من شدن که من میخواستم دوست پسر یکی از این دخترایی که دوستمه رو امتحان
کنم. من متوجه هستم. نه من سوالم این است که آیا شما کوشش نکردید اون شماره ها رو داشته باشید؟
من اون شب واقعیتش اشتباهی کردم، اونقدر حالم بد شد و یه خود هول شدم. نه شماره اون آقایی که پیام کوتاه داد که چرا منو گذاشتی رو بلک لیست برنداشتم و هیچ کنه اون شماره هایی که تو اون گروه هم بود و برنداشتم که بخوام پیگیری.
آیا ایشون پاک کردن اون رو؟
ایشون اون شب که خیلی دعوامون شد و خیلی حالش بد شد، فکر میکنم تا الان پاک کردم من. تا فکر میکنم من پاک نکردم نمیدونم، ولی حرفی که به من میزنن خیلی با شدت و با قسم و اینا انکار میکنم.
آخه مثلا قسم میسازم؟ نه ببینید، شما باید این موضوع رو تعطوشو در بیارید و بنابراین حرف این است که این شماره ها رو من میخوام با شما میخوام تماس بگیرم ببینم کیه داستان تو با اون میخونه یا نه. شما چاره جز این تحقیق ندارید اگر یه رابطه این چنین سنگینه و براتون مهمه. این چیزی نیست که شما ازش بتونید بگذارید و اصلا قرار نیست که شما چی میگید او چی میگه. ایشون اگر این رو مدعیست تلفن ها رو به شما میده، شما با اون آدما تماس میگیرید یا خودش تماس میگیره. اگه داستانشون عین هم بود که جایی برای نگرانی نیست، ولی اگر نبود خداحافظ دیگه.
خب ایشون این کاری که میکنن این جایی دوستون میگن که باید به من اعتماد کنن.
اصلا این حرفا بسیار حرف بیخمانیست. هیچ کس قرار نیست بیداری به کسی. شما پولاتون رو به کسی میدید، یکی تو خیابون جلوتون بگه به آقا پولات رو بدن، من میگم که مسئله اینه.
من میخواستم این کارو بکنم ولی ایشون میگه که اگه واقعا به من شک
دارید تمومش کنید. چون بدید وظیفه ایشونه که ثابت کنه شک شما بیدلیله، نه شما ثابت کنید که شک من بیدلیله. الان شما برای چی در تموم کردنش مسئله دارید؟ شما یه همچین یا فرض رو بر این بگیریم که آنچه که شما فکر میکنید متاسفانه واقعیت داره، شما ایشون رو میخواید؟
نه به
شما. شد برام حرف این است که این وظیفه توی که من ثابت کنیم که اینا همون است که تو میگی و ایشون میتونه ثابت کنه. شما نمیتونید ثابت کنید که چیزی هست یا نیست، ولی ایشون میتونه.
آره دکتر، من که اون شماره رو الان دیگه حفظ نیستم.
نه شما گوش بر، ایشون میتونه اون شماره رو داشته باشن. ایشون میتونن جلوی شما به پدرشون زنگ بزنن بگن اسم اون آقا کی بود که معرفی کردی، به شما ثابت کنن. ایشون
آره دکتر، اون شب همون شب پدرشون زنگ زد اون لحظه که ما ایشون دعوام کردیم و این آقایی که اسمش داده بودن و پدرشون تایید کردن و حالا من بازم
نه چجوری تایید کردن؟ گفتن چی؟
ما رفتیم پیش پدرشون و با هم دیگه رفتیم پیش پدرشون چون حالشون بد بود و نمیتونستن تا خونه برن و به خاطر رفتیم اونجا و پدرشون گفتن که بله این آقا خواستگار بوده ولی خب مشکلی، یعنی این که قضیه تمام شده است و شما نگران نباشید.
نه صبر کنید. نه ببینید عزیز، شما اگر میخواید به من گفتم نتیجه گیری نکنید. شما ایشون حالشون بعد بر رفتید خونه، ماجرای این پسر چگونه مطرح شد؟ داستانی که این دختر خانم به شما،
من خودم از پدرشون پرسیدم گفتم شما این آقا رو میشناسین؟ بعد ایشون به من گفتن بله من ایشون خواستگار بوده و تمام شده.
نه بحث اون نیست، خواستگار بوده کی شما را داده؟ ایشون که خبر داشتن یه سال نیم دو سال شما با دخترشون هستید، چرا خواستگار شما رو تلفن دخترشون ده؟
ایشون خبر نداشتن که من دو سال با دخترشون هستم. اون تا اون شد تا حال دخترش بد شد، یعنی گریه کردن و اینه، حالشون خیلی بد شد و همون لحظه که حالشون بد شد ایشون زنگ زدن، پدرشون زنگ زدن، ما یعنی من مجبور شدم گوشو جواب بدم و خود دخترشون با پدرش صحبت کرد، گفتن که آره ما پیش من هستیم و پدرش هم مو گفتن سری شما بیاید پیش من و ما دوتا رفتیم پیش پدرش و من اونجا تازه برای اولین بار با پدرش آشنا شدم و همون آشنا که شدم گفتم آره من همکلاسی دخترتون بودم و همچنین قضیه اتفاق افتاده و من میخوام بدونم که چی بوده این آقا و این پدرشون گفتن این طرف خواستگار بوده. ولی راجب اون شماره های
نه صبر کنین، شما به من بگید به پدرشون چی گفتید، چون چی قبول کرده؟
من به پدرشون گفتم شما این آقا رو میشناسین که؟
کدوم آقا؟
فامیلی اون آقا سیف بوده، این وقتی پیام داد من فامیلی اون آقا،
وقتی گفتید پدرشون گفتن بعد من میدونستم، گفتن چی شد؟
گفتن بله ایشون خواستگار بوده من میدونم.
چی؟
گفتن که تو همین دو سه هفته پیش تموم شده، مثل این که خواستگاری هم اومدن و ولی
این دختر خانم درباره خواستگاری که اومدن به سراغشون حرفی به شما نزدن؟
کلا به من نگفتن، یه گفتن چون اگه میگفتن میترسیدم چه تو واکنش منفی نشون بدی.
اوکی، البته ببینید عزیز، شما روزی که میخواید چیزی رو تحقیق کنی باید درست تحقیق کنی، و الا پدر میتونه دیده دخترش ناراحت گفته بله، شما یه اسمی گفتی گفته بله، شاید هم واقعا یه اسمی بوده، ولی مهم اینه که چه رابطه‌ای وجود داره، اون چیزی رو ثابت میکنه.
من من چیکار کنم؟
نه نه ببینید عزیز، شما این میخواید تو زندگیتون یه چیزی رو تحقیق کنید، تحقیق کنید، نمیخواید بکنید نکن. خیلی ساده است، یعنی داستانی که دختر خانم میگه که اینا کی اومدن، چند نفر اومدن، کیا بودن، چقدر ادامه پیدا کرد، یه میشون باید بگه همون حرفا رو پدرشون تایید کنه. شما یک دو سوال کنید تایید کنید. شما یه دوم درباره بقیه شما باید بهش بگید که اینا کی هستن، به کجا بود، بیا دو مرتبه باشون تماس بگیریم ببینم اینا کی.
دیگه حق دارم
نه شما وقت اگر ایشون مخالفت کردن، چون ایشون میتونه بیگناهی خودش رو ثابت کنه، هر آدمی که حاضر نیست بیگناهی خودش رو ثابت کنه همون بهتره که در همون احساس گناه آدم نگهش داره. یعنی شما ببینید عزیز، این موارد موارد ویرانگری است که زندگی ها رو برباد میده و شما هرگز هم نمیتونید اینا رو فراموش کنید مگر اینکه براتون ثابت بشه عین این مورد که البته من هنوز مطمئن نیستم که حرفی که ایشون زده احتمالاً با واقعیت میخونه، بنابراین چه خوب. ولی در مورد بقیه نه، و بعدم ایشون وظیفه‌ش اینه که اینو برای شما ثابت کنه. ولی اگر شما فکر کنید که از این میتونید بگذرید و به رو خودتون نرید، حتماً اشتباه میکنید، چون همچه کاری نمیتونید بکنید. با توجه به سن و سالتون و محیط ایران و شرایطی که وجود داره، شما همیشه همیشه در این باور و نظرتون متزلزل به هم ریخته اید عزیز.
خب ثابت نمیشه کرد، یعنی ایشون خیلی حرف میزنه ولی من
تایید
دلم راضی
نیست. نه شما گوش نمیدید، ایشون باید برای شما ثابت کنه. چرا ثابت میشه کرد؟ ایشون دقیقاً حاضر باید باشه هر ریسکی رو قبول کنه، بگن این آدم هاست، حتی بذارن روی سپیکر با روی بلندگو باشون صحبت کنن با یکی دوتاشون.
آخه آقای دکتر، این قضیه بلاک کردن اون آدم های چه زیاد بودن و مال این نرم افزار بودن که میخواسته دوست پسر دوستش رو امتحان کنه، میگه مال خیلی وقت پیشه، مال 3-4 ماه پیشه.
بسیار عالی، ایشون اسامی رو بنویسه، حرفا رو بزنه و شما پاشید برید سراغ اون دختر خانم ببینید داستان با اون میخونه یا نه.
خب اونم دوستش، ممکنه اونم حرف اینو تایید کنه.
عزیز من شما ببینید، اشتباه شما در این است که با یه لغت بنده اگر مسئول اون بودم پدر رو زیر 20 سال بودم، کیا بودن، چند سالشون بود، این آقا کیا اومدن، چند دفعه اومدن، با هم بیرون رفتن، جدا هم دیگر رو دیدن، ماجرا که با یه تایید حل نمیشه.
خب اگه با هم هماهنگ کنن آقای دکتر،
آخه هماهنگ اگر بکنن همیشه جزئیات نشون میده که نمیتونن هماهنگ کنن. بعد شما وقتی کاری نمیکنید که نمیتونید ببینید هماهنگ کردن یا نکردن. ببینید عزیز من، حرفم بسیار روشنه، چون هرگز نمیشه با شک زندگی کرد. من همیشه گفتم حتی با شک خوبم نمیشه زندگی کرد، چرا به یقین ویران شک ویران کرد. دوم شما میخواید تحقیق کنید، صلاح شما صلاح ایشونه که تحقیق کنید و برای تحقیقشون با دست شما رو باز بگذارن و گفتم ایشون میتونن همه اینا رو ثابت کنن.
من بعد الان وارد جزئیات بشم ببینم تفاوت داره یا نه.
به همین جهت است که شما یه دادگاهی که تشکیل میشه عزیز که ممکنه 100 ساعت طول بکشه، تو 100 ساعت فقط منتظر 10 ثانیه‌ان که دو تا جمله با هم نخونه و بنابراین حکم صادر میکنه. چون ما در جهانی هستیم که تعریف حقیقت یعنی یه جمله است که هیچ جمله دیگری در تضاد و تناقض با اون نیست. تمام اساس حقوق و قانون و عدالت دادگاهی.
تضادم که پیدا کنم ایشون باز دوباره یه جوری توجیه میکنم. مثلا من یه بار یه تضادی پیدا کردم بین حرف پدرشون و حرف خودشون، ولی باز ایشون یه توجیهی پیدا کرده.
ببین عزیز من، ببین عزیز، شما نمیخواید توجه کنید، من نمیدونم شما تحصیل کرده چه جوری. مطالب از جانب ایشون قابل اثباته نه توضیح. ایشون میتونن به شما ثابت کنن که آنچه که میگن درسته، ایشون نمیتونن توضیح بدن. به همین جهت است که اون آدم ها رو میشه پیدا کرد، به همین جهت است که میشه مستقیم و غیر مستقیم راجبشون حرف زد، به همین جهت است که میشه با اون دختر خانمی که ایشون داره داستان رو به اون مرتبط کنیم میشه صحبت کرد. وقتی جزئیات رو بگن هیچ وقت جزئیات با هم نمیخونه عزیز. اگر واقعی نباشه، اگر واقعی باشه چرا جزئیات هم با هم میخونه؟ ولی شما نمیتونید خودتون رو ببینید، شما الان دنبال یه بازی و بهانه ذهنی میگردید که این رو بپذیرید. دلیل پذیرفتن تون این که ایشون نمیخواید از دست بدید، دلیل دوم که میخواید دست برتر رو داشته باشید، دلیل سوم این هست که میخواید خودتون و ایشون رو بتونید آزار بدید و خیلی چیزای دیگه، یعنی همش بار بد و منفی رو از استدلالاتون میفهمم و به همین جهت هست که تا اونجا من پیش میرم، میگم با شک خوبم نمیشه زندگی کرد، چشه با شک بد آزاردهنده ویرانگر. شما اینو باید تبدیل به یقین کنید که یا خبری هست یا نیست، راه دومی ندارید عزیز، و این کار ایشون میتونه همه رو برای شما ثابت کنه، شما نمیتونید چیزی رو ثابت کنید. و به همین که در این گونه باید هوش و عقلتون هم به کار بنازید که بازی نه، توضیح و توجیه هم هیچ اهمیتی نداره، اصلا اون مهم نیست.
متوجه تو من تو این مدت اشتباهی که کردم این وارد این مسئله که شما میگین نشدم و خیلی هی سوال پیچ میکردم، ولی خب این کاری که شما میفرمایید رو نکردم و الان رابطه ما خیلی خراب شده. یعنی رابطه‌ای که ما داشتیم خیلی توش ناراحتی
و اصلا نگران اون ناراحت رابطه تو نیستم، من نگران موضوع هم عزیز. اگر
سوال دوم اینه که این رابطه هایی که اینطوری به گند کشیده میشه، چجوری ما انقدر تو این مدت دعوایی
میشه؟ حتماً خدا حافظه.
یعنی امکانش هست مثلا برگرده اون عشق و علاقه یا
این؟ نه نه، ببینید عزیز، یه چیزایی هست که ویرانگره، یه چیزایی هست مثل آدم مرده است که بردن خاکش کردن، برگشتنی نداره.
چی هست اونا؟
یکیش همینه. شما دو کار کردید، یکی شما هنوز شک دارید و دومی که به قول خودتون رابطه به گند کشیده شده.
منظورم از گند دعوا خیلی داشتیم سر این قضیه،
به دلیل اینکه هیچ کدومتون در مسیر عاقلانه نبودید. چرا من از تحصیل کردهای مثل شما جا میخورم؟ مطالب رو باید در حد یک واقعیت اثبات یا رد کرد، گفتگو فایده ای نداره. یعنی مطالب جنبه کاملا قابل اثبات و رد دارن عزیز.
نه من نمیتونم، سوالم اینه که اگه مثلا ایش با بلوش کهشون داره راست میگه و درست میگه، بعدش من میتونم رابطه رو برگردونم؟
شما به عرض من توجه نمی کنید. شما مهم اینه که چگونه میخواید این به این اثبات برسید.
همین فرمایش که کردید.
خب بنابراین به ایشون شما حتی بذارید حرفای منو بشنم، گید وظیفه اثبات این موضوع با توه. ای ثابت کرد، ای ثابت نکردن که ایشون یه حرفی نمیتونن بزنن. اگرم بگه نمیخوام ثابت بکنم، شما باید بگید خداحافظ، شما که با شک نمیتونید زندگی کنید.
درست میگم، اما اگرم ثابت کردند اون موقع دیگه باید میتونن
بعد. اصلا چه اهمیت داره اون موقع است که شما دو تا تصمیم میگیرید که چیکار کنید؟ ایشون میتونه شما... نه ببینید عزیز،
من زمین کردم تو اون همیشه اون تعریفایی که شما تو سیارتون دارین از عشق و اینا، منظورم برمیگرده این رابطه.
از رابطه شما عاشقانه نبود عزیز، برای که نه شما برخوردتون درست بوده نه ایشون. بعدم شما برای چی دنبال برگشت رابطه؟ چون روزی که به اون فکر میکنید شما الان تحقیق درست نمیکنید. شما بذارید معلوم بشه که شما اشتباه میکنید یا ایشون. بعدن اگر ایشون اشتباه کرده که شما میگید خداحافظ، اگه شما اشتباه کردید ازش معذرت رو میخواید، پاش میستید، کنجکاوی های بیخود نمیکنید ببینید چی میشه. اگر ایشون شما رد کرده به هر حال ما برق از باد با یه آسیبت، ولی ایشون کار رو درست نکرده عزیز. ایشون شما به من بگید که من آدم شکاکی هستم، من اینو در شما ندیدم. شما من بگید که ایشون وظیفش بوده که این موضوع رو برای شما روشن کنیم که مثلا پس اگر اشکال و اشتباهی هم تو این رابطه است از جانب ایشونه، نه به خاطر کاری کردم، به خاطر اینکه اثباتش نکردم.
یه سوال دیگه
هم پس روی خط باش، روی خط باش. شنگ رجمند با
یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که با عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند. نامی که سالیانی است پشتواره حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می‌کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، مایکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفشنال تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
درد را درمان کنیم، نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه. دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ‌ام‌او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سن کلمنته. تلفن 949-297-3838 949-297-3838. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید، نه همراهی.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004. اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199 فقط برای مدتی محدود. 949-945-2004 949-945-2004. اپتیما اولتراساند.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement Planning،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate Tax،
پس انداز تحصیلی،
College Savings،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax Planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of Wealth to Next Generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام مجدد آقای
جان، خواهش میکنم عزیز.
من اگه میخوام یه نتیجه گیری از فرمایشتون بگیرم، روزی که یه پنهونکاری میبینیم، یه دروغ میبینیم، نباید سریع پس قضاوت به خیانت کنیم، باید تحقیق کنیم. بعد اون جزئیات اگه درست بود، بعد اون موقع قبول کنیم این قضیه رو.
ببینید عزیز، من حرفم این است که آدم ها ممکنه اهمیتی ندن، ولی وقتی که شما به یه چیزی براتون مهمه و اهمیت میدید، صلاح شما و ایشونه که اونو مطرح کنید، ولی در مسیر اثبات و قبول و ردش برید، نه در مسیر شکش، چون اون بعدن شما رو شکار میکنه و از پا در میاره. یعنی من قبل از انقلاب در ایران اگر به من میگفتید بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق چه بود، میگفتم همین ماجرای شما. اصلا شما فکر کنید که با هم ازدواج کنید، بعد همیشه این موضوع گوشه ذهن شماست، یه دفعه مثلا یه چیزی پیدا میشه، یه حرفی، یه عکسی شما رو به هم میزنه. شما اصلا مهم نیست که دوتا هم بچه دارید، برای که با توجه به ویژگی های فرهنگی که در شخصیت ایرانی هست این مسائل ویرانگرند برای کسی که مهمه، و بیش از 90% مردان ایرانی نسبت به این موضوع بسیار بسیار حساسن. به همین جهته که باید رفت در مسیری که به یقین برسیم، این ور یا اون ور، و همیشه تو این گونه موارد میشه رسید. مهمم مسئولیتی است که به عهده کسی است که میتونه ثابتش کنه، نه اونی که نمیتونه ثابتش کنه. یعنی اگر الان این دختر خانم به من تلفن میکردن، من بهشون دقیقاً میگفتم با توجه به ادعایی که دارن چگونه میتونم برای شما ثابت کنم که حرفشون درست، ثابتی که به هر حال با هر عقل و منطق و واقع بینی هم هماهنگی داره، و این باید پایان موضوع باشه. یعنی یه سوء تفاهم، یک خبر غلطه. ولی به گونه ای که شما برای من مطرح میکنید، حتی دید من اون جواب پدر رو کافی نمیبینم، اون چیزی رو اثبات نکرد، اون اصلا میتونه جزی از واقع، اصلا بیاد فرض رو بر این بگیر که حرف پدر درست، اصلا ایشون با یک کسی دوست بوده، گفته بیا به بهانه خواستگاری که ما در باز بشه اومده، نه واقعا خواستگار بوده آمده، بعد از اینکه جوابو نگرفته با هم رابطه داشتن. چون فرق نمی کنه ماجرای خواستگاری که شما نمیگید به دلیل خواستگاری پس هیچی نیست، و بعد اون پیامی که گذاشته و واکنشی که ایشون نشون داده بیان میکنه که خبری هست. چه هست؟ اینکه تلفن کی داده که موضوع ما نبود که پدر داده، اینکه ایشون چرا این تلفن رو کرده، و این اونها غیر از اون ماجرای خواستگاری که باید یه دفعه اومده باشه و رفته باشه چرا ادامه پیدا کرده، و اون چرایی که ادامه پیدا کرده چگونه ادامه پیدا کرده، همدیگر رو دیدن، با هم تلفنی صحبت کردن، هرچی از این قبیل.
خودش میگه طرف پسره فقط بوده، ولی خب من به قول شما باید همون جزئیاتی که فرمودین و حتما میپرسم.
نه ببینید، بذارید فرض رو برای این بگیم، مثلا من اگر میگم ایزان پسر لطفا الان زنگ بش بزن بگو که شما لطف کردید آمدید برای خواستگاری، من سپاسگزارم از محبتتون، ولی من نه هرگز شما رو دیدم، نه هرگز با شما صحبت کردم، شما لطف کردید چند بار تلفن کردید، من ممنونتون میشم اگر لطف کنید دیگه تلفن نکن. خب وقتی این حرف رو به شما زد، اون آقا اگر برگشت گفت که نه من شما رو فلان بهمان، بگید آقا این خانم میتونه میگه من که شما رو ندیدم، من که با شما حرفی نزدم، من واقعا سپاسگزار کنم، این لطف شماست که آمدید، بنابراین من فقط ازتون خواهش می‌کنم، الان من هیچ آمادگی ندارم، هیچ گفتگویی هم با هم نداشتیم، ملاقاتی هم صورت نگرفته، من پیام دیگری هم برای شما نداشتم و ندارم، تمومش کن. بعد برای خاطر شما ایشون ارزش داره که حتی اون پسر و یا ایشون حتی ذره احساس خوبی نکنه، خوب نکنه، ولی یه ماجرا رو حل کرده.
ولی میگم آبروم میره و از اینجور
حتما ببینید دقیقاً عرض من خوب آبروش برای چی میره؟ آقا اصلا برگرده بگه که آقا شما لطف کردید آمدید، ممنونتون هستم، من یه دوست پسر دارم، اون متوجه شده، من خواستم خاطرش رو آسوده کنم که بین من و شما هیچی نبوده. آبروشو میره بره، آبروشو چی میره؟ ببینید اینا بازی هست. مثل اینه که من برگردم بگم که شما لباستون کثیف میشه، ولی خب اگر بهتون نگم میمیرید، بعد بگم خب لباستون کثیف میشه دیگه، اون ورش مرگ عزیز. به همین جهت است که به شما دو دفعه گفتم اگه میخواید تحقیق کنید، تحقیق باید بکنید، اصلا مطرح نیست، مهم نیست، اصلا خیلی ساده، به همین راحتی. اون آقا چی فکر میکنه؟ یه دختر خانمی رو اومده خواستگاریش، بعدا معلوم شده که این دختر خانم کسی رو دوست رو داره و او متوجه این تلفن ها شده و اومده، پرونده یک بار برای همیشه بسته میشه. آبروی ایشون پلوی کی به چه صورتی میره؟ که چی؟ تازه وسیله و دلیلی میشه که اون آدمی که ایشون رو به همسری میخواسته حالا که متوجه میشه با کسی دیگری است میره دنبال کارش، هم اون بیچاره آزاد میشه هم شما، از توش چه چیز بدی در میاد؟
بله متوجه هستم حرف شما متینه.
خب همین برام هر وقتی متینه کسی نمیتونه من برگره بگه من آبروم میره. خب درک اصلا آبروی نیست در کار. بله اصلا به آبرو چه ارتباطی داری؟
بعد دوم سال دوم این حالا هم مقصد به صورت کلی شاید جواب مشخصی نداشته باشه، ولی باید اگه اشاره داشته باشین خیلی تو این رابطه ها مثلا معمولا مثلا جدا میشن، حالا به هر دلیلی معیارشون برم نمیخوره، یه موردی دروغ چیزی پیش میاد، یا حتی بعد از این مدت اینا ممکنه برگردن. من موقعی که وقتی جدا میشه آدم باید چجوری جدا شه؟ یعنی منظورم که همه راههای ارتباطی رو ببنده، یا اینکه نه باز مثلا توی خودش بگی که شاید بشه در آینده.
ببینید عزیز، ماجرای انسان ماجرای مهمی، شما یه اصولی دارید که وقتی که اونها اتفاق بیفته، درست مثل سرعته، درست مثل اینکه برخورد شماست با پدرتون یا با دوستتون، یه منطقه ایست که دیگه ازش نباید گذشت. شما من میگید که ایشون از یه منطقه گذشته، شما میتونه حرفتون این باشه که من هنوز او رو میخوام. معرضم همیشه اینه که مواردی از این قبیل، نه موارد دیگر، از این قبیل زندگی ها رو آخر کار به هم میریزه. بنابراین حرف این است که روزی که یه چیزی به اینجا رسید غالب اوقات تمومه و باید تمومش کرد. شما نمیخواید تمومش کنید، هزینه شو باید بدید، بعدم باید 100 برابر رنج بیشتر ببرید و برخی از اوقات خطرناک. عزیز بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما یه آدم بسیار حساس شکننده باشید و ضمناً به ایشون علاقه مند و در این حالم به دلایلی فکر میکنید که از نظر ذهنتون کسی دیگری نیست یا ایشون رو میخواید یا هر چیزی از این قبیل، و فرض رو بر این بگیریم که ایشون با این افراد یه ارتباطی داشته و شما میرید و میپذیرید. بذار من به شما یه چیزی بگم، شما میتونید تا خطر مرگ پیش برید، برای اینکه ماجرای موضوعی از این قبیل در فرهنگ و جامعه ایران موضوعی خطرناکیه. عزیز نتیجتاً پاسخ شما خیلی مشخصه، روزی که یه چیزی مرده باید خاکش کرد، نمیشه این ور اونور بردش. اگر معلوم شد که ایشون در ارتباطی با این آدم ها بوده و دروغ گفته و پنهان کرده، شما میتونید بگید این موضوع برای من مهم نیست، از این بعد مهمه. در جامعه ایرانی 2 نفرم واقعا این رو نخواهند گفت. اگر این گونه است تموم شده، هزینه داره، درد داره، رنج داره، سرتون رو به دیوار میکوبید بکوبید، برای که نوع دیگه آسیب بیشتریه. مثل هر چیز دیگه است عزیز، یه چیزایی هست که وقتی خراب شد. شما اصطلاحی به کار بردید، من حرف شما رو تکرار کردم چون موضوع مهمه. شما البته به رابطه ایشون اشاره نکردید، به نوع ارتباطی که با هم داشتید، ولی هر دو عاقلانه و واقع بینانه با موضوع برخورد نکردید. شما قراره تو این گونه موارد عزیز عقل و واقعیت و علم میاد جلو، پس باید در مسیر تحقیق میبودید، نه بحث و گفتگوهای بیمعنی که شما یه چیزی بگید من یه چیزی بگید، بعد شما اصلا نتونید بگید، بعد شما قبول نکنید و بگید نه اینجوری نمیتونه باشه، چون همه چیزایی که ایشون گفتن میتونه درست باشه. برای اینکه واقعیت برخی از اوقات به این راحتی قابل اثبات و رد نیست. کل موضوع به نظر من هست ایشون میتونست اگر میخواست به شما ثابت کنه که حرفش درسته، اگر حرفش درست بود. ایشون چرا نخواست؟ 10% به خاطر اینکه مواردی از این قبیل، از جمله این بحث آبرویی که شما میگید، 90% برای که یه خبرایی هست، ممکنه به اون شدتی که شما یا من فکر میکنیم نباشه، ولی یه چیزی بوده و اون چیزی که ایشون داره پنهانش میکنه، ای بس اگه پنهانش نمیکرد مهم نبود. مثلا فرض کنید این آدم آمده خواستگاری.
بله من گفتم اگه پنهان نکنی
فوقش من میبخشم. نه این حرفم نزدید، اون حرف برای که غالب اوقات دروغه. ببینید من با صدها موردی اینجا و در ایران روبرو شدم که هر فرد حتی فکر کرده واقعا میبخشه و صمیمی هم بوده ولی نتونسته. عزیز خیلی از اوقات این که ما میبخشیم به خاطر اینکه طرفو از دست داریم، خیلی از اوقات برای که میخوایم پرتوی ماجرا رو در بیاریم، خیلی از اوقات میخوایم به اون آدم نباخته باشیم، خیلی از اوقات میخوایم اون آدمو به تدریج خودمون راه کنیم، خیلی از اوقات میخوایم شکنجهش کنیم، خیلی از اوقات میخوایم دست بالا رو گرفته باشیم که از این بعد ما جنبه برتری داشته باشیم، ولی با وجود همه اینا بعد از 1-2 سال میبینید نمیتونید با خودتون کنار بیاید و رابطه رو به هم میزنید. اون حرف شما وقتی شما میتونید ببخشید که این موضوع براتون مهم نباشه، نه حقیقت رو بدونید. ببینید تفاوت اینجاست، شما با انسان روبرویید. در امریکا بسیاری از مردم به این روابط ممکن اونقدر اهمیت ندن، خیلی ها نمیدن. بعد از اینکه فهمیدن اگر طرف قبول کنه بپذیره، آدم ها میتونن از ذهنشون پاک کنن. شما نمیتونین پاک کنین. تیپ روانی شما تو جامعه مانند ایران تا آخر عمر میتونه کنارتون باشه. من اینقدر آدمی دیدم که هنوز تا 30 سال بعد با این موضوع تو زندگیشون مسئله داشتن. مثلا حتی ممکنه تو زندگی هم مونده باشن. یعنی یه زندگی بوده که همون اصطلاح شما توش بوده. اصلا موندنشون هم به خاطر اینکه بازنده نباشن. برای که خیلی چیزا اینجا درگیر عزیز. خیلی از اوقات اصلا شما ایشون رو پیدا کردید، فکر کنید بهتر از این پیدا نمی‌کنید. اصلا شما دنبال عشق و ازدواج نبودید، شما دنبال جایزه زندگیتون بودید و این خانم اون جایزه است. چون فکر کنید کسی دیگر در این حد و سطح پیدا نمی‌کنید، نگرش می‌دارید. ولی چیزی نیست که همسر شما باشه و عشق شما باشه، زن شماست. بر اساس تعریف که تو ایرانه. من می‌دونم که ممکنه بعد از مدت کوتاهی هم برید دنبال، نه اینکه بگم باید دنبال کسی دیگه برید، برید اینقدر درگیر کار و مسئولیت و ورزش و بازی و نمیدونم اینا بشید که ایشون نقش چندانی تو زندگی شما نش بشه. برای که شما یه زن ایدئال میخواستید که همسر شماست که کنار شما باشه. حالا یه زنی پیدا کردید که بر اساس زمینه سنتی او برای خودش و شما برای خودتون و ایشون یه جزئی از شماست، نه همه شما. همینجاست که بعدم با یکی برید صحبت کنید. به نظر من یه کسی دیگری هم میتونه گفتگوی شما ایشون رو بشنوه و یه نظری داشته باشه. به هر حال این موضوع موضوعی است که برای بسیاری خیلی خیلی مهمه. اگر براتون مهمه به صورت کم اهمیتی باش برخورد نکنید، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر یه مورد دیگه، حالا به غیر از مسئله خیانت که الان من متوجه شدم خیلی مسئله مهمیه و دیگه نمیشه ادامه داد، مسئله دعوای روزمره
نه، اونا یه قصه دیگه است. اونا قصه دیگه است که ریشه میخواد، نه اون یه بحث دیگه است. اون بحث این است که چقدر
منظورم
اینه
که اینا قابل حل
نیست. من نمی... عزیزم این سوال به این کلی معنا نداره عزیزم. برای که دعواها مهم اینه که انگیزه ها و هدف ها چیه. بسیار از اوقات انگیزه شما برای دعوا به خاطر اینکه اینو میخواید تو خونه بنشونید از همینجا دور کنید. بسیار از اوقات به خاطر عدم اعتماد و اطمینانتونه به ایشون. من نمیدونم چه هست. خیلی از اوقات و بعدم بسیار از اوقات حرف این است که اگر یه رابطه خوب نیست برای چه اینقدر اصرار دارید نگرش دارید؟ اون رو باید جواب بدید. برای چی هنوز با وجود این اشکالات و اختلافات یه آدم رو میخواید؟ و به همین جهت است که من غالبا برای سن و سال شما تصمیم جدی ازدواج رو غلط میدونم. قبل از 26 اصلا قبولش ندارم. تازه برای کسی که آگاهه، شماها که غالبا در حاله از ابهام گیری تو گرفت. حالا بذارید ایشون هم این حرفا رو بشنون، خوشم نخواهد اومد. ای بعدن یه روزی خواستید دو تایی بیایید. صبحم بیاد
بشم. واقعا
ازتون تشکر می‌کنم. مخصوصا
از سیدی‌های خیلی خوبتون. خیلی به ما آگاهی می‌دید. خیلی
ممنونم. مرسی. متشکرم. خدا نگهدار. چنگ نجمن با ما باشید.
طلاق تجربه‌ای سخت و تلخ. فرزاد نظام وکیل طلاق در کالیفرنیا، همزبان هم فرهنگ با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizam.com.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتموم نمیمونه.
من سیمون پورتال هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتحاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان،
پنجشنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه. علاقمندان به خوانندگی در سبک های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان در برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حال شما خوبه؟
من خوب. خوب بفرمایید.
آقای دکتر چقدر من خوشحال و خوشبخت هستم که الان 2 سال شما رو میشناسم. واقعا از صحبت‌های شما انرژی گرفتم، وگرنه نمیدونم الان به چه روزگاری افتاده بودم. واقعا این آخریا دیگه احساس میکردم پارکینسون گرفتم، رفتم دکتر، چون خاله خودم هم همین مریضی رو داشت و دکترم گفتش که نه شما استراب دارید. الان هم که دارم با شما صحبت میکنم ضربان قلب خودم رو دارم میشنم.
عیبی نداره، اقلا خاطرتون آسوده است که قلبی کار بی... خطر وقتیست که الان ضربان قلب خودش رو حس نکنه دیگه.
روزی من به حرفای شما واقعا ایمان آوردم و علاقه من شدم. روزی بود که شما گفتیم که اگر در زندگی شد شد، نشد نشد، هیچ ایرادی نداره. در صورتی که من 30 سال با همسرم زندگی میکنم، تو زندگی ما فقط باید بشه، نشد نداره تو زندگی ما. واقعا میگم وقتی این صحبت شما رو شنیدم امیدوار شدم به زندگی. خیلی چیزا از شما یاد گرفتم آقای یوتا. خواهش میکنم آقای یوتا. من خانم 50 ساله هستم که امروز روز تولدم 50 سالگیمه.
مبارک باشه.
خیلی ممنون. مرسی. و همسرم که اصلا دوست ندارم بگم همسرم، پدر بچه هم آقای 58 ساله هستم. ما نزدیک 30 سال ازدواج کردیم. من یه دختر 20 ساله بودم، ایران زندگی میکردم. این آقا چند سال بود تو انگلیس زندگی میکردن، اومدن ایران خواستگاری من. در عرض 1 ماه ازدواج ما تموم شد، ایشون برگشتن اومدن اروپا، من 4 ماه بعد برگشتم اومدم پیش همسرم. بعد از اونجا شروع شد زندگی ما. بعد من از روز اول من به این آقای یعنی شوهر خودم گفته بودم که من تحصیلات دانشگاهی ندارم، حتی من دیپلمم ندارم، یعنی دیپلم ردی هستم. بعد ایشون هم گفتن هیچ ایرادی نداره، چون من کارم طوریه که خانومی رو میخوام که صبح تا شب خونه باشه، چون کار من صبح زود شروع میشه و شب دیر وقت تموم میشه. بعد من خیلی خوشحال شدم به امیدی که کسی هستش که واقعا دارم حق با حقیقت میگم که مثلا من تحصیلاتم چیه، اخلاقم چیه و اینا. اومدم منزل ایشون، بعد زندگی ما طوری شروع شد که صبح میرفتن سر کار، بعد شبم دیر وقت میومدن خونه. بعد 3 ماه بعد از ازدواجمون من یک شب شام درست کرده بودم طبق معمول مثل عروس خانمایی که تازه شروع میکنن، شم روشن کرده بودم، بشقاب اینا رو چینده بودم، منتظر بودم که همسرم بیاد خونه. بعد اون موقعم که تلفن دست اینا نبود، بعد ایشون نیومدن، فردا صبح اومدن خونه. بعد من که درو باز کردم، این فقط اولین چیزی که دید من این میز هنوز همونطور چینده شده، جمع نشده. بعد من رو کناپه خوابم برده بود، اولین چیزی که گفت دیگه هیچ وقت نبینم تو این بازی رو با من دراری، هیچ وقت بهت اجازه نمیدم که از من بپرسی من کی میرم کی میام. به قول مادرم من عروس و دم هجله، گربه رو دم هجله، نمیدونم گربه رو دم هجله میکشم. آقا همون شد تموم شد. من تا چند سال پیش اجازه نشدم از ایشون بپرسم ساعت چند میای کی میای، هر وقت دلش میخواست تعریف میکرد، هر وقت دلش نمیخواست تعریف نمیکرد. بعد کم کم شروع شد اینطور بود که من اجازه نداشتم هیچ وقت مریض بشم، اگر سردم بود اجازه نداشتم بگم سردمه، تو رستوران اجازه نداشتم انتخاب کنم چه غذایی رو میخوام. یک بار اشتباه کردم، از من پرسید چی میخوری، من گفتم قرمه سبزی، برگشت گفتش که من اصلا از قرمه سبزی خوشم نمیاد. بعد خب از اونجا فهمیدم که هر چی که ایشون انتخاب میکنم بعد من اونو بخورم. بعد به مرور زمان ما بعد از 2 سال بچه دار شدیم، بعد خدا به ما 3 تا دختر داد. الان من یه دختر 27 ساله دارم، یه دختر 24 ساله، یه دختر 19 ساله. من هیچ وقت هیچ کس نبود کمکم کنه، خودم دست تنها اینا رو بزرگ کردم و همیشه خیلی راضی بودم آقای دکتر. یعنی واقعا میگم من با دخترام عشق کردم، بزرگ شدم با هاشون. واقعا میگم یک بار نشد که من ناراحت بشم از بیدار شدن شبشون. بعد قرار ما این بود که هیچ وقت ایشون صدای گریه بچه ها رو نشنون و همین هم شد. یعنی من 3 تا بچه بزرگ کردم، هیچ وقت اینا صدای گریه بچه ها رو نشنفتن و همه درسای خوب، هیچ وقت اینا نباید مریض می شدن. من یک بار در عرض این 3 سال یک بار مریض شدم. یعنی من واقعا میگم ایشون ساعت 8 شب شانسکی اونم اومدن خونه. من خب 3 تا بچه داشتم، شامو درست کرده بودم، اینا میزو چینده بودم، فقط گفتم اگه لطف کنین شما شام اینا رو بدین، من یک کمی برم توی اتاق استراحت کنم. بعد از نیم ساعت اومد در اتاق منو باز کرد، گفت این اولین آخرین بارت باشه، من بچه داری نمی کنم. بعد از همونجا شروع شد. من واقعا میگم وقتی صدای این آقا رو میشنفتم همینطوری الان صدام میلرزید، اصلا واقعا نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. بعد اینا گذشت، بعد 14 سال از زندگی ما گذشتش. بعد یک بار عصری بود، همسایه‌های من دو تا از خانوما همسایه‌مون اومدن زنگ زدن گفتن میتونم بیام تو، گفتم بله بفرمایید. بعد اومدن تو، بعد گفتن میخوام یه چیزی بهت بگیم، خواهش میکنم شوکه نشین. بعد گفتم نه خب بفرمایید بگین. بعد گفتش که با عرض معذرت انگار همسر شما دختر منو اذیت میکنه. من انقدر آقای دکتر شوکه شده بودم، نه از اینی که این همسر من دختر اینا رو اذیت کرده، از اینی که من چطور میخوام با همسرم روبرو بشم. این ترس منو بیشتر میترسون. بعد گفتن که آره این پدر این دختر خانوم کارش طوریه که همش میرفت مسافرت. اینا هم خب ما رو همسایه خودشون، همسایه دیوار به دیوار خودشون میدونستن، به ما اطمینان داشتن. بعد دیگه شوهرش گفته بود که من مدتی که نیستم شما مواظبت کنین، اگه کاری چیزی دارن. نگو همسر بنده سوء استفاده از این دوری پدر این دختر بچه کرده بود.
اون بچه چند سالش
بود؟ از اون موقع که من اومدیم اینجا همسایه شدیم با هم، دختر 7 ساله بود، ولی این اتفاقی که افتاد 14 سالش بود. ولی موضوع از 2-3 سال پیش شروع شده بود. یعنی این 2-3 سال پیش کم کم این دختره رو انگار اذیت میکرد. من یک بار اون موقع که دختر 12 سالش بود با مامان این دختر بچه دم در خونه داشتیم حرف میزدیم، شوهر منم داشت با این دختر خانم تو پارکینگ داشتن پینگ پونگ بازی میکردن، ولی ما دیدیم دختره گریه کنون رفت. بعدم با صدای بلند، خیلی ببخشین اگه پای تلفن دارم این حرف رو میزنم، با صدای بلند گفت پیر خرفت به همسر من. بعد رفت و این انقدر زرنگه زود اومد بیرون، گفت وای به خانم، گفت وای این دختر شما اصلا تحمل باخت نداره، از من باخت، ناراحت شد رفت. این موضوع گذشت تا 2 سال بعد، درست سال 2000 بود فکر کنم، ماه ژانویه بود بله، که بابای دختر خانم نبود، مامانه بود و با دختر خانم خونه، دختر خونه بود ولی مادر سر کار بود. بعد همسر من به من گفتش که زنگ بزن ببین مامانشون اومدن، زنگ زدم گفتش که نه. بعد منم خب 3 تا بچه داشتم، انقدر سرم شروع بود اصلا نمی‌فهمیدم دارم چیکار می‌کنم، داشتم شام آماده می‌کردم، بعد یه لحظه متوجه شدم که همسرم نیست. بعد باز نیم ساعت شایدم بیشتر اومد خونه، بعد به من گفتش که زنگ بزن به این دختره بگی کلید من افتاده خونه‌تون یا نه. گفتم مگه اونجا بودی؟ گفتش که آره رفتم بیارمش، چون که فکر کردم بیاد چه بچه‌ها باشه. بعد که من زنگ زدم تفلک دختره با صدای خیلی ناراحت گفت اصلا هیچ کلید خونه ما نیست. بعد این گذشت شب، خانومه با دخترشون تشریف آوردن خونه ما و با هم شام می‌خوردیم. بعد این دختر خانم یکی از دوستاشم بعدن اومده بود خونهشون، اونم آورده بودن. بعد گفتش که من میخوام با دوستم برم خونه دوستم، نمیخوام اینجا بمونم. بعد مامانش به همسر من گفت خب شما ببرین برسین. بعد یه حال این دختر به هم خورد، گفت نه نمیخوام ماما، میخوام تو منو ببری. بعد همسر من انقدر زرنگ بود نذاشت که اینا تنها بمونن، منم باهاشون فرستاد. بعد که اینا اومدن و مادر رفت خونهشون، هم دو سه روز بعدش اینا ظهر با همسایه اونوریه اومدن خونه ما و که این موضوع تعریف کردن که الان چند وقته همسر شما شروع کرده اذیت کردن دختر منو. اون شبم که ما اومدیم خونش رفته بود خونه ما، بعد دخترم تنها بوده و بعد سعی کرده بود که بهش دست بزنه و بعد دیگه خدا میدونه. بعد همون لحظه دوست همین دختر خانم که اومده بود، پنجره‌های خیلی بزرگی دارم، این چراغه افتاده بود تو پنجره، این فهمیده بود که کسی میاد، از ترسش اومده بود خونه. شوهر من یعنی اومده بود خونه که اونا نبیننش.
حالا به من وارد جزئیات اون نشید، بذار به شما بگم. شما بعد از اون آیا خانواده ایشون اقدامی کردن یا همین ماجرا؟
بله این پدرشون هنوز نیومده بود، بعد مادره بود دختره رفته بودن شکایت کرده بودن، بعد برای ما نامه‌ای اومد. بعد این همسر من اتفاقا اینا که اومده بودن، مادر زنگ زده بود که به شوهر من گفته بود که این چه کاریه. همون شب شوهرم انقدر اصلا تو این کارا وارده، تا اومد گفتش که این همسایه دیوانه ما ببین فرید چه برای ما مشکلات دارن شروع درست میکنن. دختره بیشعور از اینی که من نرم بگم که صبح اتوبوس نمیگیره مخواد با دوستاش بره، رفته این
داستان. حالا وارد جزئیات نشید، نه کاری ندارم.
بله شکایت کردن. بعد منم با خودش برد، ولی به من یاد داده بود که اگر ازت پرسیدن بگو که گناه من نبود، درسته که اصلا احتیاجی نبود. همین رفته بود این با این بازرسی که صحبت کرده بود حسابی پخته بودتش، بهش گفته بود که شما اخلاق دخترای این سن رو میدونین شما.
نه وارد اون بحثا نشید، نه وارد اون بحثا شما نمیدونید.
نه بله شکایت کرده بودن ولی هیچ چیزی نشد، یعنی برنده شد، یعنی هیچ چیزی براش
نبایی. برنده نشده، اختار رو بهش دارن، اون توضیح داده که ماجرایی نبوده. خب بعد از اون رابطه شما بعد از اون رابطه شما و ایشون به کجا رسید و چه خبر؟
بعد از این آقای دکتر گذشت، درست چند زمستون بود، تابستون، حالا دوست ندارم اسم ببرم ولی اصلا میخوام بگم تکرار شده. یکی از اقوام خودمون رو تا همین سن مادر و پدر و برادر و خواهر رو دعوت کرد، همین برنامه رو با همین دختر خانوم در آورد. نگو 10 سال طول کشیده بود، من متوجه نشدم، یعنی باورم نمیشد، امکان نداشت. این دختر همخون خود منه، با این بچه درست کرده بود. این دختر خانوم 20 سالگی ازدواج کرد، بعد از ازدواجش بازم با این دختر خانوم رابطه داشتن تا تقریبا سال 2013 که من متوجه شدم. بعد به خودم اجازه دادم برم ایمیلاشو نگاه کنم، تلفوناشو نگاه کنم، دیدم اصلا این همسر بنده یه دنیای دیگه ای برای خودش داره. چون همسر من تا سال 2012 تو اروپا کار میکرد، از 2012 رفتن ایران، نه بیشتر، الان از که 9 سال ایران کار میکنن. این 9 سال برای خودش اصلا یه دنیایی برای خودش
کرده. من بکیم میخوام شرحال ایشون رو میدم. شما در زندگی زناشویتون باشون چه کردید؟ یا موضوع و مسئله برای تو تلفن کرد؟
بله من این صحبت هایی که شد برگشت به من گفتش که اگر تو زن خوبی بودی اجازه نمیدی کسی بیاد از من به تو بدی بگه، تو حق نداری به کسی رو بدی که به خودش جرأت بده که بیاد از من به تو بدی بگه. حتما مشکل اونا بوده که من کاری کردم، چون یه مرد همینطوری یه کار نمی کنه، حتما ببین چیزی بودی که منم کاری کردم. بعدم آقای دکتر من 3 تا بچه داشتم، واقعا میگم من کار نمی کنم ولی 6:30 صبح پا میشم تا 12 شب.
الان چه خبر؟ الان شما من بگید با همسر
الان آقای دکتر بعد از اینی که من سال 2013 تمام این ایمیلاشون رو باز کردم دیدم با 4-5 نفر اینا رفت آمد داره با اینا تو ایران، بعد بهشون گفتم خیلی عصبانی شد، حرفای خیلی بدی به من زد، گفت تو حق نداری، این زندگی خصوصی منه، تو انقدر بی ادبی که میری تلفن‌های منه ایمیل‌های منه چک می‌کنی، اینا همش یه رابطه‌های خیلی کوتاهیه، اصلاً هیچ موضوعی نیست، بالاخره من مردم، هر مرد تو ایران این کارو می‌کنه. بعد من حالم خیلی بد شد، رفتم پیش یه روانشناس خانوم یه چند جلسه دیدم، بعد ایشون برگشتن به من گفتن که خانم، من بعدن پرسیدم که اصلاً رابطه ما به کجا کشیده میشه، گفت من نمیتونم به شما بگم جدا شو یا نشو، فقط به شما میتونم بگم که این آقا اخلاقش عوض نمیشه، بهشون امید نبندین، اگر فقط بتونه میتونه فقط از این بیشتر پنهانکاری کنه، و اگر بخوای از من بپرسین 2-3 سال دیگه حال شما خیلی حال بدیه. بعد من دیگه موقعی بودش که آقای دکتر دختر دومم داشت کنکور میداد، دختر کوچیکم هم میخواست دیپلم بگیره، واقعا نمیتونستم هیچ اقدامی بکنم دیگه، به قول شما کجار و مریض گذروندم، و یه روز خوب بودیم یه روز بد بودیم، بعد گفتم بالاخره کیم داره این کارا رو میکنه، خب منم فکر کن یکی از همین دوستای دخترش، میخواستم یعنی یه طوری روزگارمو بگذرونم، ولی تا اینجای کشیده شد که آخر دیگه به من برگشت گفتش که یه بار داشتم دست به سرش میزدم، گفت نه دست به من نزن، منو وقتی دست میزنی استرس هم میگیره، من دیگه عادت کردم به این زندگی، تو هم باید فکر به حال خودت بکنی. بعد دیگه الان از یک سال و خورده من دیگه واقعا طلاق عاطفی ما ازش گرفتم، کاری به کارش ندارم، دعوایی هم باهاش ندارم، فقط بهشون گفتم که من اقدام کردم میخوام جدا بشم از شما، ولی آقای دکتر اصلا جدی نمیگیره، خسته شدم.
خب برای که شما جدی نیستی، روی خط باشید عزیز، روی خط باشید، بذار پیام رو بشنویم بعد از اون سوال. شنگ رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
بهره وام منزل
بسیار کم.
بازار ریل استیت در جنوب کالیفرنیا
خیلی شلوغه. آژانس درجه یک ریل استیت در آمریکا.
Coldwell Banker.
تیم همراه با شما برای خرید یا فروش املاک مسکونی یا تجاری.
سوزی خاتمی و سام شرفشاهی. 310-499-8420.
310-499-8420.
License number 019-77272 and 019-85262.
سلام، من سوزی خاتمی هستم
و من سام شرفشاهی هستم و امروز می‌خواستیم درباره what to look for in a buyer's agent با شما حرف بزنیم.
سامی جان لطفاً در مورد انتخاب یک ایجنت خوب که بتونه برامون خونه مورد دلخواهمون رو پیدا بکنه برای شنونده‌های رادیو همراه توضیح بده.
چش. So a buyer's agent is an agent that helps you purchase real estate. وقتی که می‌خواید خونه بخرین، buyer's agent کار می‌کنه با شما. چیزایی که you want to look out for توی buyer's agent، این نفر که تلفنشو جواب میده و ایمیلاشونو جواب میده in a timely fashion، این نفر که trustworthy هست، ethical هست و knowledgeable هست، به خصوص تو area که شما میخواین خونه بخرین، میخوای که یه ایجنتی باشه که اونجا رو خیلی خوب بشناسه و بتونه بهتون good advice بده، و یه نفر که is interested in a long term relationship، میخواد با شما یه دوستی فرم کنه و یه partnershipی فرم کنه که هر کاری که شما داشتین توی real estate با ایشون کار کنین. و lastly یه نفری میخواین که از یه بروکرج خیلی خوبی داشته باشه یا کار کنه که national یا international reach داشته باشه، یه کمپانی reputable باشه، big backing مثل Coldwell Banker.
بله، بنابراین من و سام شرفشاهی در هر دومون در کمپانی Coldwell Banker که کمپانی معتبر و جهانی هست همکاری داریم، یک تیم مادر و سان داریم و خوشحال هستیم که بتونیم در خدمتتون باشیم. میتونید با تلفن 310-499-8420 با من سوزی خاتمی و یا
و من سام شرفشاهی و 310-600-4670 again that's 310-600-4670
تماس بگیرید و ما میتونیم چه در مورد خرید خانه دلخواهتون چه اگر منزلی برای فروش دارید در خدمتتون باشیم.
من میخواستم درباره یه لیستینگی که الان دارم توی بلر ریج، یه ایریه خیلی خوبی توی بلر هستش، با شما حرف بزنم. ادرسش هست 2531 آمدن کورت روی کولدساکی هست که آخر خیابون هم یه پارک هست، امنیتیز داره، جیم داره، کلاب هاوس داره، تنیس کورت داره، استخ داره، همه چیزایی که بخواین داره با $395 a month HOA. خونه هم is really great house, 3 bedrooms, 3 bathrooms. حتما به من زنگ بزنید 310-600-4670. elementary schoolش هم توی راسکمر هست که میدونین که خیلی سکول خوبی هست. سو اگر اینترستی داشته باشین خواهش میکنم به من زنگ بزنید.
پس با منتظر تلفن های شما عزیزان علاقمند هستیم، چه در مورد خرید و فروش خانه های مسکونی و یا تجاری. تیم سام شرفشاهی و سوزی خاتمی در خدمت شما خواهد بود.
In the end, you want an agent who does not overpromise and underdeliver. You want someone who's there for you and can get you a great deal when buying and a great deal when selling your home. So reach out to us if you need that agent.
سلام، سوزی خاتمی هستم، بفرمایید.
سلام، آگهیتونو در مورد ریل استیت تو رادیو شنیدم. میتونین به من و خانومم کمک کنین که خونمون عوض کنیم؟ میدونین آخه یه کوچولو تو راهه.
به به، مبارکه. من و سام میتونیم کمک کنیم که هم خونه فعلیتونو بفروشین، هم خونه مورد علاقتون رو هر چه زودتر پیدا کنین.
عالی شد. پس زودتر خونمونو بذارید تو مارکت و دنبال یه جای جدید و خوب برامون باشین.
سوزی خاتمی
و سام شرفشاهی در کولدوال بانکر
310-499-8420
عضو
سفرش License number
019-772-72 and 019-85-362. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب حالا الان پرسشتون، سوالتون از من چی عزیز؟
بله، من سوالم اینه که آقای دکتر، من الان این 30 ساله که با این آقا زندگی میکنم، به خاطر اینکه نه کار کردم، نه هیچ، نه من بازنشستگی دارم، نه هیچ چیزی برای خودم کنار گذاشتم، چون واقعا هیچ وقت فکر نمیکردم که زندگی من به اینجا کشیده بشه. من با وکیلم که صحبت کردم، گفتن که اگه این آقا چیزی دارن تو ایران، اینا اگه شما چیزی ازشون دارین میتونین بیاین خودتون اقدام بکنین، ما میتونیم روی این نصف خونه، چون نصف این خونه به اسم من، نصفش به اسم ایشون، میتونیم روی این نصف دیگرش حساب کنیم. بعد من پرونده هام انقدر قوی نیستش که بتونم ثابت بکنم که ایشون تمام ثروت ما رو بردن ایران. ما اینجا چیزی هیچی نداریم اینجا غیر از این یه خونه که داریم، ولی ایشون تو ایران خیلی خونه دارن، پول دارن. بعد اون دفعه که باهاشون صحبت کردم، گفت هیچ کاری نمیتونی بکنی، من اینجا فقط همین یه خونه رو دارم، تو کاری نمیتونی بکنی، بری هم شکایت کنی چیزی نمیتونی.
نه متوجهم. نه بیاد گفتگوار نگه. شما ببینید عزیز، شما اگر این زندگی رو میخواید بمونید، بمونید. اگه میخواید بیاد جدا بشید، چیزی که در اروپا دارید رو میتونید دنبالش برید، ولی مال ایران رو احتمالاً نه. حرفشون هم درست. بنابراین شما باید فکر کنید که میخواید جدا بشید یا نه. و بعدم اگر آدم میخواد جدا بشه، شما صبر کنید. شما 30 سال کار نکردید، حالا برید کار بکنید. و بعد از اونم اینجوری نیست که تو این کشورها شما رو بی پناه و بدون هیچی بگذارن. بعدم شما 3 تا دختر دارید، اونها میتونید حساب کنید. حالا به من بگید اگر به 3 تا دخترتون این ماجرا رو بگید یا اونها میدونن، پیشنهادشون به شما اینه که جدا بشید یا بمونید.
بله، این 3 تا دخترم به من گفتن که تو چطور تونستی با همچین پدری.
نه سوال من الانه، نرید عزیز، اینقدر سراغ تو.
خیلی خوشحالن که ما میخوایم جدا بشیم.
خیلی خوب، پس همون
مشکلی. بله آقا، اینکه مشکل اینجاست که این آقا با دختراش بد نیستن. بد نیستن یعنی اگه حرفشو گوش کنن واقعا بهشون رسیدن و اینا. چون واقعا تا الان موندن به خاطر این بود که با بچه‌ها خیلی خوب بودش، بعد همه کارشون رو کرده، حتی کار خونه اینا همه کار کرده. ولی یه طرف واقعا آقایی تو نمیدونم، حالم خراب میشه وقتی میبینمش. الانم عادت کرده، میگه که خب تو برای خودت هم تو باش.
سگا خانم، شما چرا اینقدر به در و دیوار بیخودی میزنید؟ سوال من از شما این بود که شما میخواید تو این زندگی بمونید یا نه. اینو میتونید بعدن جواب بدید. دخترای شما به شما میگن مادر جدا شو یا میگن بمون؟
نه میگن جدا شو، یعنی
خیلی خوب
میگن جدا شو.
خیلی خوب، خیلی خوب. پس شما چه شما دلتون میخواد جدا بشید یا نه؟
بله بله.
خب پس
بله.
پس اصلا پرسشی باقی نمون. خب جدا شید.
نه فقط یه سوال داشتم آقای دکتر. من الان یه روانشناس خانم دارم، باهاشون صحبت کردم، دیروزم پیشش بودم. گفتش که من میتونم برم با وکیلم صحبت کنم، اگر بشه این آقا رو ببرم پیششون باهاش صحبت کنن، بگن که در هر صورت این خانم مادر بچه هاست.
آخه چه ارتباطی به موضوع داره عزیز؟ شما اگر فکر میکنید یه مردی آنگونه که شما توصیف کنید، اگر ایشون چنینه، اگر ایشون اینگونه است، روانشناس و خدا و پیغمبر خدا بره با ایشون صحبت کنه، فرقی در ماجرا نداره. بروبه شما میخواید به جدا بشه، شما اگر پول بیشتری میخواید ایشون احتمالاً بهتون نمیده، بنابراین شما به همون نصف اونجا باید بسنده کنید و همین. بعدم این نوع زندگی رو ما به این دلیل همیشه ادامه میدیم که متاسفانه اون چهار تا نون رو داریم: نادان، ناتوان، نیازمند، نگران. و من چون هرگز همیشه عرض کردم، من هنوز زنی یا مردی ندیدم در زندگی زناشویی بی خودی مونده باشه و یا به خاطر بچه ها مونده باشه. من اصلا کسی رو ندیدم تا به حال گذشت و تحمل و فداکاری کرده باشه، ندیدم. هر وقت که چنین کسانی دیدم، چهار تا نون نحس تاریخ رو، حالا یکی دو تا سه تا چهار تا شدم: نادان، ناتوان، نیازمند، نگران. مسئله اونه. الان هم شما در یه شرایط و وضعیتی هستید، اگر ماجرا اینه، اسم این زندگی یا زندگی زناشویی یا یه ارتباط انسانی نیست. حالا میخواید بمونید بمونید، میخواید جدا بشید بشید. در جدا شدن هم در یک اروپا شما در یه حدی که اون چی که در اروپا هست از نظر مالی میتونه متعلق به شما باشه، یا درصدی از اون رو یا نصفش رو داشته باشید، ولی درباره ایران احتمالاً به جایی نمیرسید، نه خودتون اذیت کنید نه خودتون رو گول بزنید. به هر حال امیدوارم هرچه خیر و صلاحتون اتفاق بیفته. اجازه بدید که من با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین، ممنون از برنامه خیلی خوبتون.
لطفاً.
و ممنون از صحبت‌های ارزشمندتون.
من
یه دختر 3 ساله دارم که واقعا جدیدن خیلی به مشکل برخوردم باشون. مشکلم اینه که دخترم واقعا روحیه مستقلی داره، بعد اوایلش ما اینو خیلی مثلا به حسابی میگرفتیم که خیلی مثلا پوینت مثبتی هستش براش و بعد میکرد همه کاراش خودش بکنه، بعد غذاشو مثلا از 1 سالگی 2 سالگی دیگه مثلا میخواد خودش بخوره، کاراشو کفش پوشیدن، لباس پوشیدن، همه کار. بعد ولی خب جدیدن مشکل خود شده برامون، برای اینکه اصلا کل زندگیمونو الان تحت سلطه گرفته. یعنی اون به ما میگه چی کار کنیم چی کار نکنیم، حتی مثلا حموم خودش میره. من ببخش من یه ذره استرابم دارم که استرس دارم شما صحبت میکنم. مثلا حموم خودش میره و اجازه نمیده حتی من وارد بشم، خودش میخواد بشوره. بعد من اینو که مهد میذارم، تو مهدم یه ذره مشکل داره. یعنی 5 روز هفته از 2 سالگی رفته مست، ولی الان معلمش میگه که اصلا به حرف گوش نمیکنه، خودش بازی میکنه اصلا به حرف معلمش، مدیرش میگه اصلا گوش نمیکنه، به حرف کسی گوش نمیکنه، کاملا مستقله، نمیشینه سر میز. بعد
با بچه ها بازی میکنه یا نه؟
با بچه ها بازی میکنه، ولی از 2 سالگی رفته یه مقدار مثلا میزد دست using hands a lot and فکر کردیم که چون مثلا هنوز زبون باز نکرد، چون خیلی دیر تونست صحبت کنه، معلمش گفتش که به حساب اینه که نمیتونه مثلا
نه ماجرا این است که احتمال داره فرزندتون آتیزم داشته باشه عزیز، این حرفا علائم آتیستیک بوده.
نه نه به اون صورت که زدن شدید نه، ولی خب مثلا
به زدن ارتباط نداره، ارتباط به اون صورت برقرار نمیکنه، گوش به حرف ندادن نیست، اصلا اهمیت نمیده به حرف دیگری. ببینید اگر من شما رو نشنوم، اگر بله، کسی به یه زبون دیگه با من شما صحبت کنه، ما واکنشش رو نمیدیم، هیچ ارتباطی به این نیست که اهمیتی نمیده، اصلا نمیفهمه. ببینید من نمیدونم، هنوز اطلاعات کم شما، یعنی شما اینو دارید به یه صورتی در میارید که مثل بعدمی که دیر زبان باز کرده علامت دیگری است. بنابراین احتمال داره دختر شما آتیستیک باشه، آتیزم داشته باشه، شاید. حالا به من
خب مثلا کسی مثلا نمیگه که آنورماله، مثلا معلماش نمیگن که مثلا خیلی چیزه، ولی خب بچه‌ای هستش که خیلی سخته، یعنی همه کارش سخته، چون همه کارش خودش میخواد بکنه، همه چیزشو
نه همه کارشو نمیخواد بکنه، ازم دیگران براش وجود نداره. ببینید عزیز، من همینه که من فکر بکنم شاید آتیزم باشه، او مستقل نیست، او شما رو اصلا نمیبینه، او شما رو حس و احساس نمی کنه، که بعد بگیم با شما رابطه برقرار کنه یا نه. بنابراین اون احتمال رو میدم. دوم که به من بگید حاملگیتون مشکل داشتید یا نداشتید؟
حاملگی بله مشکلی داشتم، یعنی مشکلی که تمام الان عوارض حاملگی رو من داشتم. بعد به دنیا آمدنشم 6 ماه کالیک داشت، گفتن که 4 ماهی که خوب میشه ولی تا 6 ماه ادامه داشت.
خب دیگه اونا مثلا است، یعنی شما ببینید بچه آسیب دیده، بچه رو به عنوان کسی که اخلاق و رفتارش خوب نیست نگاه نکنید، به کسی نگاه کنید که مشکل. حالا به من بگید تو خانواده پدری و مادری، لطفا اینو دقت کنید، چقدر مشکلات روانی از استراب، وسواس، خشم، عصبانیت، افسردگی اینا بوده؟
من خودم افسردگی داشتم.
اون وقت دیگه غیر از خود شما تو خانواده خودتون پدری و مادری چی عزیز؟
نه من بعد یعنی خوب بودم ولی بعد زایمانم چون خیلی تنها بودم، مدت‌ها کمک نکردم، یه مدت افسردگی گرفتم.
چرا تنها بودی عزیز؟
من آمریکا کسی رو ندارم، خانوادم ایران بودم، بعد از زایمانم هم تنها بودم.
شما چند سالتون؟
من 35 سالم.
همسرتون چند سالشون؟
38.
ایشون نقشی نداشتن که مواظب و مراقب شما باشن در دوران حاملگی و تولد فرزند؟
یه مقدار مشکلات هم ما داشتیم که البته تا قبل از حاملگی خیلی خوب بود، ولی خب بعد حاملگی من حساس‌تر شده بودم، یعنی به مشکل برخوردیم.
شما من بفرمایید تو خانواده پدری و مادری همسرتون چه خبره؟ از نظر بیماری گرفتاری؟
میدونم که خواهرشون استراب داشته.
چقدر استراب بوده؟
خیلی در جریان نیستم ولی یه مقدار داشتم.
من چی آخه شما چی میدونید راجع به ایشون؟ چه میگید استراب داشتم؟
میدونم که خودشون میگفتم پیش دکترم رفته
بیم. ببینید عزیز، شما با توجه به آنچه که به من میفرمایید خیلی درک درستی از واقعیت ها نداشتی تو نداری، و دوم این که سابقه خانوادگی شما و همسرتون خوب نیست و به همین جهت هست که بچه میتونه با توجه به این که مثلا 6 ماه همون گرفتاری جهاز هاضمه رو داشته که آسیب سخت سنگینیه به هم ریخته. شما، من به خودم اجازه میدم که بگم شما با یک دختر بیمار روبرو هستید، نه یه دختر مثلا بد رفتار یا بد اخلاق.
مشکل ما آقای دکتر این بود که بعد از یعنی بعد از حاملگیمون که من خب یه مقدار حساس دارم شده بودم، قبلش شاید برام مهم نبود، خیلی با مشکل همسرم با مشکل برخوردیم، یعنی ایشون هم خب دفعه اولشون بود که الان که میگن که خب من موقعا نمیدونستم، یعنی ملاحظه ای نکردن، یعنی خیلی با هم دعوا میکردیم و حتی بعد از زایمانم خیلی با هم مشکل داشتیم که من دیپریشن گرفتم و یه مدت طولانی، و مشکل ما اینه که من ایران بودم و ایشون که آمریکا بودن. 6 دقیقا که من بعد ازدواج کردیم و اومدیم آمریکا، من 6 ماه بعد حامل شدم.
حالا من بفرمایید پرسشتون از من چی هست؟ چون به نظر من آنچه که توضیح میدید اوضاع خیلی بد و خراب، ولی شما از اون تیپایی هستید که میخواید انکار کنید، به رو خودتون نیارید، فکر میکنید کسی نمیتونه کمک کنه، تنها هستید، با بقیه فاصله دارید، یه ذره ناچار پنهانکارید، همه اینا هست عزیز. ولی خب واقعیت ها یه جوریست که جلو انسان سبز میشه و کار راستتون میده. حالا اصلا علت که دوستگاهی تلفن کردید سوالتون یا مسئله چه؟ دخترتون احتیاج به این داره که شما و همسرتون برید پلوی یه تراپیست خوب، نمیدونم کجا هستید، گزارشی بدید، بعد ببینید که ایشون نظرش چی هست، برای که به نظر من ما احتمالاً با بیماری و گرفتاری روبرو هستیم و با گذشت زمان بدتر میشه.
درست، همون
سوالم
در مورد همون این
بکتی
میخواستم
بدم
که واقعا نرماله؟
نه اصلا،
احساس میکنم که بدتر هم میشه. البته من خودم هم یه وقت بچه بودم، خیلی بچه شیطونی بودم که برعکس الانم که خیلی کسات اون موقع همه یادشونه که مثلا خیلی.
خب ببینید عزیز، بیش فعالیتی بچه ها شیطون بودن، بچه ها علامت افسردگی است در کودکان. یعنی دیپریشن در کودکان علامت اول و اصلیش یک حالت بیش از حد به جنب و جوش بودن، هایپر بودن، فعال بودن، و دوم عصبانیت. این دوتا علامتی است که از بنابراین با توجه به اینکه بعداً هم در شما افسردگی خودشو نشون داده، شما از بچگی افسرده بودید و نشون میده تو خانواده شما خیلی آدم‌ها بیش از شما افسردگی و استراب و خشم و اینا دارن. یعنی عموی دایی، پسر خاله، پسر عمه، پدر بزرگی، مادر بزرگی، اونها هم داشتید ازید. ببینید، من فقط تنها نکته‌ای که برام مهم هست، شما با بیماری روبرو هستید و دختر بیمار و احتمالاً محیط نامناسب. شما و همسرتون میتونید این اوضاع رو درست کنید، ولی باید برید سراغ یه متخصص و صمیمانه صادقانه همه حرفاتون رو هرچی حس میکنید، احساس میکنید، اعتقاد دارید بزنید.
بله، آقا بله، من بعد از زایمانم پیش مشاور میرفتیم، یعنی به خاطر مشکلاتی که با همسرم داشتم که پیش مشاور میرفتیم. مشکلات من برمیگشت به خانواده همسرم. بعد یعنی پیش مشاورم ما رفتیم.
خب شما این جمله رو 3 دفعه گفتید، نتیجه بعدی چی عزیز؟ ازش باید چه نتیجه بگیرید؟ ببینید، مثل که من برگردم که من بگه برو دکتر مشکل قلب داری، بگم پارسال رفتم، چه ارتباطی به الان داره؟ شما الان با توجه به آنچه که به من میفرمایید، با فرزند گرفتار و بیمار و با یه محیط نامناسبی ناسالمی روبرو هستید. با همکاری همسرتون میتونید خیلی از این کارا رو درست کنید اگر بخواید و به دنبالش باشید، ولی اگر نمیخواید و میخواید همین گونه در فاصله و جنگ و جدال با هم باشید، خب هر سه اسبا در میاد.
درسته.
به این توصیه من خدمتتون است که یه روانشناس خوب پیدا کنید، شما همسرتون تشریف ببرید، هم درباره خودتون هم درباره بچه‌ها، و مطمئن بشید که این ادامه میدید تا به نتیجه برسید که فرزندتون حال عادی پیدا کنه و خودتونم رابطه عادی پیدا کنید. امیدوارم به نتیجه دیگری نرسید، ولی میدونم اگر هر دو بخواید میتونید این مسئله حل کنید، چون موضوع اونقدر مهم و پیچیده نیستن. بنابراین اگرم یه موقع دلتون خواست، اگه همسرتون بیان روی خط درباره خودتون صحبت کنید. ولی من بچه رو نگران آتیزم و در خودماندگیش هستم یا دیپریشنش هستم، و اینا چیزیست که از حالا میشه معالجه کرد و کمک کرد.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
پیگیری پرونده املاک و مستغلات مصادره شده خود را به امیر عجبخواه و کارشناسان حقوقی او بسپارید. امیر عجبخواه و تیم وکلای خوشنام او در ایران با استفاده از نفوذ و موقعیت ویژه خود در داخل کشور، املاک مصادره شده تحت هر عنوان را آزاد و به صاحبان اصلی آنها برمیگردانند. توجه کنید، تا پایان کار هیچ وجهی دریافت نمی شود. 949-656-48-99 949-656-48-99 دفتر در میشن ویهو، اورنج کانتی جنب میشن رنج مارکت. خدمات دیگر انجام کلیه امور مربوط به مهاجرت، تنظیم وکالتنامه رسمی، جهت انجام امور قانونی و حقوقی، اخذ شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه، ترجمه مدارک از فارسی به انگلیسی و بالعکس، اخذ گواهی انحصار وراثت و تنظیم گواهی حیات جهت مراجع دولتی در ایران. 949-656-48-99.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شیرین جون، کجایی؟ قربونت برم، بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بیخبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانم یکی انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد، عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرسح پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
من خوب عزیز، بفرمایید.
خیلی متشکرم برنامه. آقای دکتر، من یک سالی هستش که آمریکا اومدم. بعد عرضم به حضورتون که الان خیلی از زندگی تو آمریکا راضی نیستم و بین برگشتن به ایران و موندن اینجا مردد هستم.
شما
که تماس گرفتم خدمت شما.
شور عزیزم، چند سالتون عزیز؟
من 34 سالمه و مجردم هستم.
چی خوندید و در ایران چه خوندید و چه میکردید؟
من تو ایران تو یکی از دانشگاه معتبر درس خوندم، بعد فوق لیسانس هم گرفتم، بعدش تقریبا 5 سالی تو ایران کار میکردم.
در چه رشته ای عزیز؟
همون در واقع شاخه خودم.
چی بود؟ من عرض نمیدم چی خوندید شما.
تو کار بانکی انجام دادم. عرضم خدمتتون که اقتصاد خوندم.
آه اقتصاد، اوکی. خب
بله. بعد کارم هم با توجه به معیارهای ایران تقریبا ازش راضی بودم. حالا نمیگم خیلی خوب بود، ولی بدم نبودش. بعد عرضم به حضورتون که درآمدم هم نسبتا بد نبودش، اما خب به هر حال تو سالهای اخیر به جای رسیده بودم که احساس میکردم از این بیشتر پیشرفت نمیکنم. برای شرایط ایران رو تقریبا میدونید دیگه، پیشرفت کردن و بالا رفتن به هر حال یه شرایط خاصی میطلبه که ممکنه وجود نداشته باشه. این بود که تصمیم گرفتم یه کاری انجام بدم و یکی از برنامه‌ای که برای خودم چیدم این بود که از ایران خارج بشم و یه کشور پیشرفته بیام و کارم رو اونجا ادامه بدم. بنابراین تنها راهی که به ذهنم خطور میکرد این بود که برای یک مستر دیگه، یه فوق لیسانس دومی تو آمریکا اپلای بکنن که مدتش هم زیاد نباشه. یه فوق لیسانس یک ساله پیدا کردم اینجا، اپلای کردم، پذیرش گرفتم و اومدم آمریکا.
اون چه رشته بود عزیز؟
همون رشته اقتصاد بود ولی گرایشش فرق میکرد.
اوکی.
عرضم به حضورتون که 10 ماه فوق لیسانس هم سترمه بود، 10 ماه تمومش کردم. 10 روز قبل از این که درسم تموم بشه کار پیدا کردم، چند تا پیشنهاد کارم اینجا داشتم و نهایتا این کار رو انتخاب کردم و یه دوباره میشه که الان تو آمریکا سر کار میام. اما خب مسئله که وجود داره اینه که خب احساس میکنم اون جایگاهی که تو ایران داشتم اینجا ندارم. بعد فشار کاری که اینجا روم هست، فشار کار منظورم همون حجم کار نیست. به هر حال من مدت زیادی نیست که از آمریکا بودنم میگذره. خب موانع زبان هست، فرهنگی هست، همه این مشکلات هست و و اینها باعث میشه که نتونم خودمو خیلی سر کار نشون بدم. یعنی در واقع تو اون رقابتی که تو محیط کار وجود داره من عقب هستم و اینه که
حالا بذار ازتون سوال کنم، جایگاه مهاجرتی شما با توجه به اینکه به عنوان دانشجو اومدید تبدیل به چی شده یا چی میشه؟
من دانشگاه یه شرایطی فراهم میکرد بعد فارغ التحصیل یه چیزی به اسم OPT به ما میداد که با اون OPT من حداقل 2 سال میتونم تو آمریکا کار بکنم.
اوکی. ولی بعد از 2 سال چی عزیز؟
خب بعد 2 سال احتمال ببینید اون جایی که منو گرفته خب اونم دید کوتاه مدت نداره، یعنی ما رو گرفتن که خب استفاده بکنن. بنابراین حالا یا میره رو گرین کارت یا میره رو جای کار.
شما کدوم ایالت هستید؟
من شرق آمریکا هستم، کارولینا شمالی هستم.
اوکی. به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه دونه برادر کوچیک‌تر دارم.
اوکی. خب شما تو این مدت که حتما ایران نرفتید، ولی من به من بگید اگر به ایران برگردید فکر میکنید این فوق لیسانسی که به هر حال گرفتید یا به هر حال تجربه و زبانی که اوضاعتون بهتر شد جایگاه شما رو تو ایران در مقام مقایسه با گذشته بهتر میکنه، یا با توجه به شرایط اقتصادی و اشتغال در اونجا احتمالاً مشکل و مسئله برای یافتن کار مناسب خواهید داشت؟
جوابش یه مقدار برام سخت هستش، ولی فکر میکنم بتونم جایگاه اولیم رو پیدا بکنم، حالا یه مقدار پایین‌تر یه مقدار بالاتر. فکر نمیکنم خیلی منو این موضوع بالا بکشونه جایگاه چندانی به هم بده، مگر اینکه شرایط ایران تغییر بکنه و کلا سیستم جوری بشه که خب به هر حال با توجه به اینکه من آمریکا درس خوندم یه استفاده هایی داشته باشم اونجا، اما اگه تغییر نکنه به همین روالی که هستش باشه فکر نمیکنم جایگاه بهتری باشه، اما بدترش هم نمیدونم.
متوجه. حالا به من بفرمایید که مزایای زندگی در امریکا برای شما و ماندنتون در امریکا اون دو سه تا جنبه برجسته‌ای که شما ازش خوشحالید یا خوشتون میاد چی هست؟
ببین خب رفاهی که اینجا وجود داره تو ایران نیست، مسائل فرهنگی که وجود داره، مثلا اینجا شما نمیبینید نفر سرش از ماشین در بیاره بیرون به شما فحش بده توهین بکنه، اینها چیزاییه که تو ایران وجود داره. خب به هر حال احترامی که به من به عنوان یه آدم خارجی تو آمریکا گذاشته میشه، من اون احترام رو تو ایران که شهروند اون کشور هستم اون رو نمیدیدم. این یکی از مسائله. مسائل دیگه که وجود داره اینه که خب اگه اینجا بمونم ممکنه که خب در آینده در واقع رفاه بیشتری بتونم برای خودم فراهم کنم.
حالا بیاد فرض رو بر این بگیرم با توجه به توانایی که در شما میبینم که اوضاع مالی و اقتصادی شما ظرف 5 سال آینده 2 برابر چیزی بشه که هم اکنون هست، آیا باش راحت و راضی هستید و میمونید؟
2 برابر اون چیزی که میشه که الان هست.
یعنی من به شما بگم اگر فرض کنید حقوق شما درآمد شما الان 1000 دلاره، حتما 5 سال دیگه به 2000 دلار میرسید، آیا این چیزیست که اون حد رفاهی که شما بهش میگید برای شما تحقق پیدا میکنه؟
اگه 3 برابر بشه تقریبا تحقق
پیدا. با من چونه نزدید، به هر حال من بیشتر از 2 برابر شما را نمیتونم. حالا به من بگید خانوادتون ترجیحشون است که شما برگردید یا بمانید؟
اونا ترجیحشونه که برگردم ایران.
شما با این نیت آمدید که بیاید درس بخونید برگردید، یا واقعا ماجرای احتمال ماندنتون 90 بود یا مثلا 40-50 بود؟
50-50 بود.
yeah. ببینید عزیز، من فکر میکنم شما بد نیست که 2 سالی بمونید. علت چم این است؟
خیلی سخت میگذره
جان.
خیلی سخت میگذره، یه روزش هم یه روز میگذره.
خب من فکر کردم نصف روز میگذره. حالا ببین من اقتصاد خوندی کلت و متوجه هستم، ولی من خودم هم اقتصاد خوندم. ببین عزیز، موضوع این است که اگر شما 1-2 سالی بمونید یه توانایی ها و مهارت هایی پیدا میکنید که به درد بازار ایران، بازار اقتصادی ایران یا فرض کنید محیط بانکی یا محیط های اقتصادی میخورید، و الا اون مدرک کوتاه مدتی که شما پیدا کردید اونقدر به شما امتیازی نمید. زمین زرفی که 2 سال آینده خودتون رو بیشتر و بهتر میتونید بفهمید که کجایید، چون تا به حال شما هیچ چیز دیگری غیر از مسائل و موفقیت شغلی و تحصیلی چیز دیگه من نگفتید. شما اگر به من برمیگردید میگید من از خانواده و فامیل و دوستان جدا هستم، این محیط مناسبی برای من نیست، من مطمئنم بهتر شما برگردید ایران. زمین اونجا هم که برگردید بیکار یا بیکاره نخواهید بود. خب
معذرت میخوام آقای دکتر، ببخشید مسائل دیگه هم وجود داره. من مهمش رو خدمتتون گفتم، مثلا یکی از مسائلی که اینجا وجود داره خب بحث مجرد بودن هم هست. خب ما حالا سمت شما ها اون سمت آمریکا که خب اوضاع خود بهتر، ایرانی ها بیشتر هست، ولی اینجا که اصلا خبری نیست. ما هم اگه بخوایم با ایرانی ازدواج بکنیم که در واقع هیچ سمپلی نداریم تقریبا اینجا، این هم یه مشکله. از اون سمت خب مسائل خانوادگی و اینها هم که میفرمایید اونها هم وجود داره، ولی اگر من امروز به شما، یعنی شما از من بپرسید که خب تو دو سال میتونی اینجا بمونی خودتو بالا ببری، چرا نمیخوای اون دو ساله رو حداقل بمونی؟ من میگم که دلیل اصلی اینه که این فشارهای کاری و اینها وجود داره که علت اصلیه، یعنی در واقع دغدغه اصلی و مشکل اصلی من هست. حالا اون بحث خانوادگی و اینها هم هستش که حالا اونا رو میشه مثلا دو سه سالی تحملش کرد. خیلی
آیا شما فکر میکنید که در حدیست که شما رو آزار میده و ممکنه بشکنه، یا اینکه فقط چون وقت بیشتر یا کار و کوشش بیشتری میخواد شما باش راحتی؟ چون یه برخی از ما دیگه بخواییم یه جوری آرام بگیریم و خودمون رو فارغ التحصیل ببینیم. یعنی شما آیا متوجه هستم شما برای یک سال حتما گرفتاری مثلا تو محیطی که در چارچوب مسائل اقتصادی خواهید داشت؟ اونو کاملا متوجه هستم عزیز، ولی یه زمانی هست که دیگران رعایتتون میکنن، متوجه شما هستن، شما هم در حدی که قرار کاری بکنید از عهده‌اش برمیاد، بنابراین بار سنگینی یا نگرانی روی دوش شما نیست. اما یه زمانی هست که نه، اون کارهای دیگران رو تو 4 ساعت میکنن، شما با تو 8 ساعت بکنید، بعدن همچنان چون برخی از وقت اشکال و اشتباه داره مورد اعتراضی، در خطرید و به اون خاطره که در یه شرایطی قرار میگیرید که تنها نگرانی نیست، استرس هم هست، یعنی فشار روانی اجتماعی هم هست. آیا محیط کار شما طوری است که میرید تو میایید واقعا حال و احساس خوبی اونجا نداری؟
نه، مثلا من محیط کارم خیلی لذتی از کار کردن نمیبرم، به خاطر اینکه خب به هر حال شما میدونید دیگه، کسی که یک سال تو آمریکا.
نه کاملا متوجهم. نه توضیح برای من نده چون متأسفانه وقتم کمه. نه همینقدر که حالتون رو بگید برای من کفایت میکنه.
نه خیلی خوش نمیذاره.
آخه حالا به من بگید آیا فکر میکنید 6 ماه بعد تغییر محسوس ملموسی یا چشمگیری میکنه، یا اینکه احتمالاً تغییر خیلی ناچیزه؟
فکر میکنم تغییر محسوس نکنه. علتش اینه که کاری که الان گرفتم با وجود اینکه کار خیلی خوبی هستش، جز به اون چیزایی، یعنی تو دسته کارهایی نیست که خیلی علاقه داشته باشم. یه تغییری که میتونم تو زندگی اینجا به وجود بیارم اینه که مثلا یه کار دیگه تو کالیفرنیا پیدا بکنم و جابجا بشم. شاید مثلا کار جدید بتونه یه خود تغییر ایجاد بکنه.
شما الان چه میکنی دقیقاً عزیز؟
همین در حال حاضر سر کار میرم.
نه میدونم چه جور کاری میکنی، یعنی چه نوع مسئولیتی؟
اون هم تقریبا کار بانکی هست، ولی خب یه مقدار فنی تر از کار قبلی هستش، تکنیکی تر، خیلی تفاوت داره.
ببینید عزیز، من فکر میکنم که شما میتونید یه کوششی بکنید که در یه جایی مثل مثلا لس آنجلس یا حتی شمال کالیفرنیا، جنوب کالیفرنیا، چه سان دیگو باشید، چه لس آنجلس باشید، چه فرض کنید سن حوزه باشید که جمعی از ایرانیان هستند، یا شاید نزدیک 40-45% ایرانیان توی ایالت کالیفرنیا، دیگه 55-60%شون همه جای دیگه امریکا. بنابراین اگر شما تونستید اینجا یک کاری پیدا کنید و یه مدتی هم اینجا رو 6 ماهی بگذرونید، دیدید که با محیط کار شرایط راضی هستید، خب انتخاب کنید که بمونید و برید. ولی اگر کار پیدا نکردید بهتره شما برگردید ایران. یعنی با توجه به آنچه که میگید که کاملا متوجه تو هستم، ضمن موضوع خانواده و ازدواج و اینا هم مطرحه و این نارضایتی و اینجا موندن اگر تغییر محسوس و ملموسی نداشته باشه به نظر من ارزشش نداره. و بعدم میفهمم تون شما با توجه به فاصله زبانی و فرهنگی که حداقل یه 10 سالی وقت میخواید تا حدودی خودی بشید و هنوز ناخودی هستید و از نظر خودتونم کمی نخودی، به نظر من برگردید ایران بهتره. ولی من پیشنهاد می‌کنم یک کمی بیشتر بمونید، نه به خاطر اینکه انتخابتون عوض کنید، به خاطر اینکه این توانایی‌هایی به شما میده که شاید در ایران بتونید ازش استفاده کنید. ولی بعداً اگر فرض کنید کالیفرنیا کار براتون پیدا شد، بیاد، اگر پیدا نشد برگرد.
ببین آقای دکتر، اصلا من وقتی که اومدم اینجا و این کار رو پیدا کردم تو ماهی، هدفم همین بود. یعنی بعد از پیدا کردن کار هدفم این بود که یه 3-2 سالی اینجا کار بکنم و تجربه‌ای که میتونم اینجا به دست بیارم و در حال کار کردن توی یه بانک آمریکایی میتونه اعتباری برام باشه و برگردم ایران شاید بتونم شرایط بهتری رو برای خودم بسازم، یعنی بهتر از اون چیزی که سابقم بودش. ولی خب این بحث مجرد بودن و تنها بودن و اینها هم هستش دیگه. حالا نمیدونم مثلا از دید شما به عنوان
نه، من اونقدر مجرد بودن تو با توجه به سن اهمیت نمیدم اینجا، اگه دوست دختری روش بشه انگلیسیت هم خیلی بهتر میشه. بعد من فکر کنم که بهتره یه 6 ماه دیگه یه سال دیگه بمونی، البته اونجا میمونی 6 ماه بسته که تصمیم بگیری میخوای بری یا نه، و ضمناً یه مکاتباتی هم یا ارتباطاتی هم با ایران برقرار کنی ببینی که چه کاری میتونه برات فراهم باشه. اگر کالیفرنیا اومدی میتونی به خودت یکی دو سالی وقت بدی و بعد ببینی میخوای چه کار کنی. ولی اگر اونجا
هست... اون که به هر حال سناریویی که خیلی محتمل نیست. بحث کالیفرنیا اومدن، خودت میدونی تو آمریکا کار پیدا کردن
خب اون متوجه هستم، به همین دلیلی که البته میدونید درست مثل ازدواج مشکل هست، ولی همیشه احتمالش میتونه باشه وقتی آدم به جستجوشه. اینی که من با جمله رو باز تکرار میکنم، من ترجیحم این است که شما یه کوششی بکنید که بعدم پشیمان نشید. یک، اگر پیدا شد شد، اگر فکر کنید احتمالش مثلا 5% 10% که نخواهد شد تقریبا، خب برید چند ماه دیگه. ولی در اونجا با این حال و با این شرایط در یه همچین محیطی نمونید، اون درست نیست ازی. برای اگر کار خوب مناسبی در کالیفرنیا پیدا شد بیاد، اگر نشد راهی ایران بشید.
یعنی شما فرمایشتون اینه که تو چند ماه آینده اگه تونستم خودم از شرایط بیرون بکشم که خب هیچی، اگه نتونستم دیگه
تا آخر سال رو صبر کنین، این 4 ماه رو یا به اعتبار 4 ماه و نیم رو، اگر تونستید بیاید اینجا بیاید، اگر نتونستید برید، ولی اونجا اینگونه که توصیف میکنید نمونید. بعدم اگر یکی دو ماه دیگه ذره تغییراتی پیدا شد دلتون خواست زنگ بزنید ببینم که کجایید، دقیقاً کجایید. من خوشحالم با تو صحبت کرد،
خیلی متشکرم. و اون بحث مجرد بودن خیلی
نه، بحث مجرد بودن میدونم این توصیه رو خیلی دوستان، ولی یه دختر دوست دختر امریکایی به انگلیسیتون خیلی کمک کنه و اون چیزیست که در ایران حتی بهتر از فوق لیسانستون خواهد بود.
این سمت آمریکایی خود سخته دیگه آره دکتر، حالا ببینیم چی کار میکنی.
به من اینو دیگه نگو چون برام قابل قبول نیست، موضوع مگر اینکه پسر بدی باشه. و هر خوشحالم با صحبت کرد. شنگ رجبند خوشبختان آقای دکتر پیام شایانی در گفتگویی که با آقای محمد رضا مؤذنی و خانم آزیتا شیرازی داشتم، قسمت آخر برنامه من رو در اختیار دارن. از این بابت خوشحالم توجه شما رو بعد از چند پیام به گفتگوی جالب و جاذب و آموزنده آقای دکتر پیام شایانی جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. Allen & Chevrolet در گلندل با انواع مدل های شورلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در Allen & Chevrolet شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوئن شورلی مارک اف اکسلنت اوارد وینر.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، گلندل، انسینو و اورنج کانتی. پکیج‌های ویژه این ماه تا 20% تخفیف. 310-855-7171 310-855-7171.
برای آلتراپی
دکتر رامتین مسعودی.
هم مرتب
مرتبه، هم شیکه، هم تر و تمیزه.
سوپر اروایل.
جنسش جوره.
از شیر مرغ تا جون آدمیزاد داره.
خب سوپر اروایل. گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه. سوپر اروایل.
قیمتش مناسبه.
هر روز حراجای خیلی خوب داره. رو جنس‌های مختلف.
سبزیجات و میوه‌های تازه با کیفیت عالی ارگانیکش یادتون نره.
پرورش یافته در باغ‌های سبزی و میوه اورنج کانتی که کاملا ارگانیکه.
ارگانیکه.
خوراک‌های خوشمزه و لذیذ ایرانی تهیه شده از بهترین گوشت، سبزیجات، برنج، حبوبات و مواد اولیه با عالی‌ترین کیفیت.
که دستپخت سرآشپز پنج طلایی رستوران ارواینه.
میتونین همونجا نوشجون کنین، هم سفارش بدین برای خونه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
لیست خرید یادت نرم.
شما و قانون، برنامه ای از پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. در پیکار با بیمه، وکیلی چون فرمانده نیاز است که تجربه، تخصص و دانشش چون سلاحی است و کادر کارآزموده و مجربش چون لشکری است که در مقابل بی‌عدالتی قد علم می‌کند. وکیلی ثابت قدم که سالیانی اعتبار، موفقیت و نام خوش کسب کرده و حال با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. پرونده قانونی شما تکتیری است در چله کمان که تنها در دست پرتوان وکیلی چون پیام شایانی به هدف خواهد نشست. تکتیر خود را به خطا مسپار. در زمان انتخاب قوی ترین را برگزینید، چرا که این انتخاب نتیجه پرونده شما را در پیشگاه قانون رقم خواهد زد. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظه در کنار جناب آقای پیام شایانی هستیم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر آقای شایانی به عنوان موفق ترین، تخصصی ترین و بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی شناخته شده. برای در کالیفرنیا شناخته شده. برای پذیرش پرونده در شهرهای وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو، سان هوزه و ساکرامنتو با تلفن 24 ساعته مرکزی 1-818-777-777-777 و یا لاکی 7 تماس بگیرید. آقای شایانی خیلی خوش اومدید.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم به شنوندگان. به 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 خانم شیرازی، اجازه بدید سلام و صبح بخیر عرض بکنم به شنوندگان عزیز و آگاه رادیو همراه. خوشحال هستم که باری دیگر در خدمت شما و دوستان هستم، به خصوص در خدمت خانم شیرازی.
قربون محبت، خوش آمدید.
خیلی ممنون، داشتم به برنامه تو راه گوش می‌دادم، انقدر شما دو تا با هم دیگه جلو عقب می‌کنید، خیلی قشنگه. اسم جدیدی من برای شما گذاشتم، تیم موشی.
تیم موشی
موزنی و شیرازی.
اتفاقا ما خودمون یه گروه تشکیل داده بودیم، متاسفانه اسمش خوب نبود، شوم گذاشتیم، بعد دیدیم نه خوب نیست، موش شدیم.
از شیرازی اول شروع کردیم ما، چون خب لیدیز فرسیدیم نشیوم میشه شوم زیادی
زیادی. تیم موشی در هر صورت خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
مرسی، خیلی ممنون. چه خبر آقای شایانی عزیز؟
سلامتی. اجازه بدید امروز راجع به انتخاب پرونده با دوستان صحبت بکنیم. به نظر من یکی از مهمترین قدم‌های اولیه که بعد از اتفاق یک تصادف باید انجام داد، اون مشورتیه که موکل با وکیل انجام میده و اون هم سوال جواب‌هایی هستش که ما معمولاً پای تلفن با کلاینتی که با ما زنگ زده در یک تصادف قرار گرفته انجام میدیم. حالا ما در بیزنس تصادفات بهش میگیم screening the case، یعنی اطلاعات رد و بدل کردن که ببینیم آیا اصلا پرونده‌ای وجود داره برای موکل و یا خیر. چرا این رو من دارم مطرح میکنم؟ دلیلش خیلی واضحه. در جامعه ایرانی و جامعه غیر ایرانی تعداد زیادی پرونده‌های باز میشه از طرف دفاتر وکلا که بعد از چند ماه، 6 ماه، 1 سال، 1.5 سال، 2 سال این پرونده بسته میشه، بهش میگن دراپ، و این ایجاد مشکل میکنه برای موکل به دلیل اینکه شاید این پرونده اصلا از اول نباید باز میشده. بنابراین سکرین کردن و یا ارزیابی اولیه پرونده خیلی مهمه. البته این رو هم بگیم، بعد برخی از دوستان ایرانی زنگ میزنن میگن شما اینقدر سوال جواب میکنیم مثل که ما احساس میکنیم به ساواک زنگ زدیم اول تماسی که میگیریم با موکل. ولی سوال و جواب هایی که ما میکنیم، من اون کارمند و یا متخصصی رو که میذارم پای تلفن برای نیم ساعت، بعضی موقع 45 دقیقه با موکل به صورت رایگان داره صحبت میکنه، دلیل داره. و دلیل هم این استش که اگر ما بخوایم پرونده رو قبول بکنیم، یک، نمیخوایم وقت موکل تلف بشه، دوم، وقتی که پرونده رو ما قبول میکنیم از طرف دفتر ما یک اعتباری داره در مقابل شرکت بیمه، و سوم، وقتی که موکل پرونده‌ای داره در دفتر وکیل، یک توقع روحی روانی ایجاد میشه در ذهن اون موکل که من نهایتاً دارم همه این کارها رو انجام میدم به دو دلیل: یک، که حالم بهتر بشه، بهبود جسمی پیدا بکنم، و دوم، نهایتاً میخوام خسارت بگیرم. بنابراین اون توقع ایجاد شده در ذهن موکل خیلی مهمه، چون که اگر یه سال و نیم بعد بهش زنگ بزنیم و بگیم خب شما پرونده ای نداری، ما برات کاری نمیتونیم بکنیم، خب این یک شکست ذهنی و روحی میتونه باشه برای موکلی که توقع دریافت خسارت رو داشته. انتخاب پرونده درست از طرف دفتر وکیل امر بسیار مهمیه، و به نظر من هر تلفنی پرونده نیست، هر تصادفی پرونده نیست، باید دقیق تر و منطقی تر نگاه بکنیم به این اتفاقاتی که افتاده. اگر شما در تصادفی قرار گرفتی که نگاه میکنی میبینید شخصی هستی سالم، جوان، اتومبیل دانچنان خسارت نداره، باید منطقی فکر بکنی. به قول معروف logic goes a long ways در بیزنس ما و کار وکالت.
شما اشاره خوبی کردیم به مسئله خسارت ماشین. معمولا تا چقدر خسارت رو واقعا آدم باید نادیده بگیره و ازش بگذره؟ برای که همون باز کردن کیس و حتی برای بیمه خودشون هم میتونه مشکل ایجاد بکنه یا بیمه طرف مقابل.
این قیمتی وجود نداره، ما در بیزنس صافکاری نیستیم، بادی شاپ نداریم،
ولی اون باعث میشه که معلوم بشه چقدر صدمه بدنی برای شخص میتونه باشه.
خیلی کامن سنس هستش، یعنی ما رقمی نداریم که بگیم مثلا ما زیر 2000 دلار کیس نمیگیریم. کیس پرونده با پرونده فرق داره. سن موکل، مشکلات قبلی موکل، اتفاق افتاده، نوع اتومبیل، جایی که این اتفاق افتاده، تمامی اینها سوالهایی که بچه‌ها در دفتر وقت میگذارن با موکل انجام میدن، و فقط و فقط به یک دلیل: ما میخوایم موکلمون موفق باشه. اگر موکل با ماست، نهایتاً توقع دریافت خسارت خوب داره، و شرکت بیمه میدونه به راحتی میتونه تصمیم بگیره وقتی ما پرونده‌ای براش میفرستیم که آیا این پرونده نهایتاً به نتیجه خواهد رسید. و معمولاً وقتی که از دفتر ما پرونده باز میشه، بیمه علاقه و اشتیاق اولیه نشون میده برای به نتیجه رساندن اون پرونده در خارج از دادگاه.
شنوندگان عزیز، صحبت‌های جناب آقای پیام شایانی رو میشنوید. برای تماس با دفاتر آقای شایانی در چندین منطقه در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو، سان هوزه و ساکرامنتو با شماره تلفن 818-777-7777 و یا لاکی 7 تماس بگیرید. آیه شاینی، آیا شده که مثلا افراد تماس بگیرن تو همین مصاحبه نیم ساعت 45 دقیقه، حالا خواسته یا نخواسته اطلاعات غلط یا نادرست یا کم رو به شما بدن، و وقتی شما کارشون رو شروع بکنید تازه متوجه بشین که نه، it's not a good case؟
وقتی که من میگم پرونده ها رو نباید دراپ کرد، و بس، این بر معنی نیستش که ما پرونده ای رو نمیبندیم. پرونده قانونی یک عمر و جون خودش رو داره. یعنی پرونده باز میشه، مثل بچه که تازه به دنیا اومده، این بعد رشد بکنه، بهش غذا بدید، چه میدونم بخوابه، ببریم بگردونینش، تمام این کارها رو ما با این پرونده قانونی در اون خط سیر قانونی که باید طی بکنه انجام میدیم، و این طبیعیه که ما نمیتونیم توقع داشته باشیم تمامی اطلاعات اولیه‌ای که ما درست در همون چند روز بعد از اتفاق به دست میاریم دقیق و درست باشه. در برخی از پرونده‌ها شواهدی میان که مخالف موکل ما بعداً نظر میدن، و ریپورت پلیس میاد 3 ماه بعد، و در اون یه سورپرایزی وجود داره. ولیکن با اطلاعات دریافتی اولیه ما پرونده رو با دقت بسیار زیاد ارزیابی میکنیم و تخمینی میزنیم بر حسب تجربه چند هزار پرونده‌ای که آیا این پرونده در دفتر ما برای موکلی که لطف کرده و با ما تماس گرفته نهایتاً به نتیجه مطلوب خواهد رسید و یا خیر. و اگر احساس کنیم که بله این پرونده به نتیجه میرسه، به قول این آمریکایی‌ها we love to have your business، ما ساعتی کسی رو چارج نمی‌کنیم، ما با قبول کردن پرونده حق الوکاله و حق الزحمه خودمون رو میگیریم. ولی مهمه که در انتخاب پرونده یک مقداری هم وکیل و هم موکل دقت بیشتری انجام بده، چرا که بعد از 2 سال پرونده‌ای که بسته شده پرونده یتیمی خواهد بود که هیچ وکیل دیگه این رو قبول نخواهد کرد و شما میمانید و تمام اون توقعهایی که داشتید و اون مخارج و هزینه‌های پزشکی رو که شما الان مسئول پرداخت آنها خواهید بود.
اگر یک نفر ناراحتی از قبل داشته باشه، یک مثلا فرض کنید ناراحتی کمر داشته، قبلا دیسک عمل کرده باشه، اما میره و در یه تصادف قرار میگیره، آیا اون بیماریش رو به اصطلاح رد میکنن، میگن به ما مربوط نیست، تو از قبل ناراحتی رو داشتی، یا اینکه میتونه به کیس حتی کمک کنه؟
من میدونم که شما در برنامه‌های حقوقی قبلا حضور داشتید، من سوال‌های خیلی خوبی که از من می‌کنید.
من خودم وکیل بودم، حالا ول کردم.
وکیل هستید. نکته‌ای که شما بهش اشاره می‌کنین موکلین حساسه و یا اکشل کلاینتس، قانونی که در کالیفرنیا وجود داره، اشخاصی که اگر دقت کرده باشین در شروع برنامه گفتم یک شخص جوان و سالم، اشخاصی که سن بالاتری دارن و یا اشخاصی که قبلا مشکلات پزشکی داشتن، طبیعیه که بدنشون به قوی یک شخص جوان و سالم نیست و یک اتفاق سطحی، یک اتفاق سبک، یک اتفاق ساده تر میتونه باعث ایجاد صدمات بدنی بشه برای اون شخص و قانون این رو میدونه، قبول کرده و در کیس لا و کیس های گذشته که در دادگاه های کالیفرنیا بوده تصویب شده. کیسی ما داشتیم، یکی از مسنترین موکلین من بود، این آقا 84 سالشون بود و در حال رانندگی تصادفی کردن که خسارت اتومبیل متوسط بود، آنچنان نبود، ولی بعد وقتی که ایشون رفتن به دکتر دیدن که به دلیل پوکی استخوان، که این طبیعی هستش در اون سن بالا، لگنشون فرکچر کرده بود و بعدن نهایتاً مجبور شدن که این کورست های لگن رو ببندن که خیلی هم درد داره، برای چند ماه نتونستن تکون بخورن. این پرونده در اون نگاه اول شاید پرونده بزرگی نبود، ولی بعد از اینکه ایشون مراجعه کردن به متخصص و ما با یکی دوتا اکسپرت صحبت کردیم و روی پرونده نظر دادن، ما تونستیم این پرونده رو برای مقدار مبلغ بیمه شخص مقابل که $250,000 بود ستل بکنیم. بله، پرونده های اکشل جای دیگر دارند و ما اینها رو به راحتی میتونیم بر مخالف شخص خاطی در دادگاه به نتیجه برسونیم.
بسیار.
پس بهتر این است که دوستان وقتی که متاسفانه دچار تصادف میشن، یک سری ناخودآگاه اطلاعاتی هست که خود ما فکر میکنیم که اینا رو نگیم بهتره، یا اینا رو بگیم ده تا بزنیم روش بهتره، یا اون تجویزایی که متاسفانه هست پسرخاله و دخترخاله و دور اطرافیان که اینو بگو اونو نگو، یعنی به شما اطمینان کنه 100%.
راز موفقیت در یک پرونده صداقت موکل با وکیل. از همه چیز مهمتره.
وکیل خودشه.
اگر با وکیلتون صادق نباشید، به قول معروف خالی بندی بکنید، نهایتاً این بر میگرده به دنبال خودتون.
درسته
که وقت وکیل تلف میشه، ولی خب ما ساعتی چارج نمی کنیم، ما در خدمت دوستان هستیم، این ریسک رو ما بر میداریم، ولی مهمتر از وقت وکیل وقت موکله. باید با وکیل خودمون آنست باشیم، صادق باشیم، حقیقت رو بگیم. و جالبی امر اینه، ما وکلا راه حل داریم برای اکثر سناریوهای مختلف، میتونیم موارد رو حل بکنیم، ولی که شما باید حقیقت رو بگین که ما بتونیم درست در خدمت شما باشیم.
پس قرار شد از این بعد خیلی آنست باشیم در مورد مسائل.
این یه بار دیگه باید آنست
این دفعه رو دیگه مجبوریم.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای پیام شایانی رو شنیدید، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر آقای شایانی به عنوان موفق‌ترین، تخصصی‌ترین و بزرگترین دفاتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی کالیفرنیا شناخته شدند. برای پذیرش پرونده در شهرهای وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، منطقه اورنج کانتی در سان دیگو، سان هوزه و ساکرامنتو با تلفن 24 ساعته مرکزی 818-777-7777 یا همون لاکی 7 معروف تماس بگیرید. با سپاس فراوان از شما.
خیلی ممنون، روز همگی خوش.
خدا نگهدارت.
شما و قانون.
برنامه ای از پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. در پیکار با بیمه، وکیلی چون فرمانده نیاز است که تجربه، تخصص و دانشش چون سلاحی است و کادر کارآزموده و مجربش چون لشکری است که در مقابل بی‌عدالتی قد علم می‌کند. وکیلی ثابت قدم که سالیانی اعتبار، موفقیت و نام خوش کسب کرده و حال با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. پرونده قانونی شما تکتیری است در چله کمان که تنها در دست پرتوان وکیلی چون پیام شایانی به هدف خواهد نشست. تکتیر خود را به خطا مسپار. در زمان انتخاب قوی ترین را برگزینید، چرا که این انتخاب نتیجه پرونده شما را در پیشگاه قانون رقم خواهد زد. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
اگر می خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می شوند، اگر می خواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات و عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس